بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما علاقمندان و شنوندگان عزیز. با جلسه چهارم بررسی کتاب با استرس و فشارهای روانی و اجتماعی چه میتوان کرد، یا به اختصار جلسه مهارت‌های کنترل یا از بین بردن استرس، در خدمت شما هستیم. در این جلسه ما از صفحه جلسه چهارم، البته قرار بود جمعه 28 باشه، ولی فکر میکنم دیگه لازمه تقویمش هم تغییر بدیم و از این بعد یک شنبه ها بعد از ظهر جلساتمون برگزار بشه. این جلسه از صفحه 94 تا 114 قراره مورد واکاوی قرار بگیره و سپس سوالات شما پاسخ بدیم. جلسات گذشته که تا مشخصه یه مقدماتی رفتیم در موضوع استرس و سپس مشخصه 1 تا 28 رو به بحث گذاشتیم، حقیقتا مطالب خیلی خوبی در گرفت و فکر میکنم که اجازه بدید من یک مشکلی در صدا وجود داره، اینو حلش کنم. مطالبی که مطرح میشه نه تنها برای استرس، بلکه برای بحث استراب و سایر مشکلاتی که واقعا ما گرفتارش هستیم، درگیری هایی که پیش میاد گاهی اوقات در بحث خانواده، دوستان و غیره، بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. به ویژه من داشتم مطالعه میکردم در صفحه 94 تا 114 رو، انصافا مطالب این جلسه حتی میتونه جذاب جلسات گذشته باشه. من تلاش میکنم به اختصار مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم و سپس سوالات شما رو پاسخگو خواهم بود. به عنوان یک مقدمه کوتاه دیگه هم عرض بکنم سپس وارد موضوع اصلی بشیم. مطالبی که در این جلسه بر مطرح می شود به نوعی هم ترکیبی است از آنچه در کتاب نوشته شده و دیدگاه نویسنده کتاب هست، و هم نکاتی که به ذهن خود من میاد و بسته که در توالی و تکمیله همون مطالب کتاب باشه یا حتی گاهی در حکم انتقاد و یا نکته دیگری در مورد موضوع مورد بحث. مشخصه شماره 28 که در ارتباط با استرس مطرح شده، عنوانش هست آدمی است که اصولاً عقل و منطق رو به عنوان عامل اصلی تجزیه و تحلیل خودش به کار نمیگیرد. به اختصار میشه گفت انسانی که عادت کرده در زندگی با احساسات کارهاشو پیش ببره، خب این فرد نتیجتاً دچار استرس شدید هست و دچار استراب هست. البته اینکه شما بفرمایید که احساسات چیه، خب ما تعریف احساسات رو میدونیم، ولی موضوع این هست که خیلی وقتها متوجه نیستیم که در کاری که داریم انجام میدیم یک کاری است بر مبنای احساسات و نه منطق و خرد، و این دوتا خیلی وقتها روبروی هم قرار میگیرن. و بنده همیشه گفتم در کار حرفه‌ای، چه درس خوندن، چه کار کردن، چه ورزش کردن یا هر چیز دیگری، احساسات جایی نداره. شما حتما دوستانی که فوتبال میبینن گاهی اوقات شنیدن گزارشگر فوتبال مثلا میگه تیمی که عقبه به بازی احساسی روی آورده، یعنی یک بازی از سر خشم، یک بازی از سر نگرانی، یک بازی از سر، حالا میشه گفت که به طور کلی به دور از منطق و با هیجانات. خب این نمیشه، در نتیجه هم نمیتونه به جایی برسه. لذا انسانهای استرسی و مضطرب وقتی که شما باشون گفتگو میکنید که حالا من به طور خاص با دانش آموزا در ارتباط هستم، وقتی ریشه یابی میکنی حرفاشون رو، که خیلی وقتا من حقیقتا اصلا پاسخ نمیدم، چون شما یه موقع است میرید پیش یک روانشناسی، خب کار اون روانشناس این است که دقیقا بیاد بررسی بکنه که شما حالتون که بد هست ریشهش چیه و چرا. ولی خب من در حکم یک مشاور تحصیلی خیلی وقتا با عزیزان دانش آموز در ارتباط هستم، کلیات رو در همایش های این شکلی میگم، بعد یه دفعه یکیشون میاد میگه من استرس دارم، میگم برای چی؟ میگه فکر میکنم امسال کنکور قبول نمیشه. یعنی یه حرف کاملا احساساتی هیجانی خارج از منطق و خب این واقعا پاسخی نداره. و اینجاست که من همین امروز در یک کانال خصوصی براشون یه مطلب، یک شعری گذاشتم که فکر میکنم واقعا این شعر بی نظیره، که حالا طولانی شعرش ولی مصرع آخرش میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یعنی واقعا خیلی وقتا در دنباله همایشی که دیشب فکر میکنم داشتم با خانم ابراهیم نژاد، یک نکته رو اشاره کردم که اگر واقعا کسی گوش شنوا داشته باشه، یک بار گفته میشه حتی به کلام کوتاهی، حتی یک نگاهی میتونه او رو تغییر بده، چه برسه که شما بخوای ساعتها بشینی و حرف بزنی و گفته بکنی. من از این صحبت خودم که کمی هم خارج از مشخصه 29 ورود کرده و البته در ماهیت یکسان هست مطلب، میخوام به این نکته اشاره بکنم که حقیقتا همایش های این شکلی هم ابداً و ابداً بنده اسم انگیزشی روش نمیگذارم. اصلا مسخره است که یه نفر بخواد بگه من یه همایشی گذاشتم به دیگران دارم انگیزه میدم، یا حرف فاجعه بارتری که میگه من اومدم حال دیگران رو خوب بکنم، که ای بسا خیلی وقتا حال خودشم بده تازه میخواد حال دیگران رو خوب بکنه. اصلا قرار نیست که من بیام حال شما رو خوب کنم یا قرار نیست شما انگیزه بدم. قراره من به شما یک سری اصول منطقی و در چارچوب رو صرفا متذکر بشم و اونجاست که اون مثل یا اون شعر حاکم میشه، که اگه واقعا کسی گوش شنوا داشته باشه یک بار که اینو بگیره برای تمام عمرش این حرف توی ذهنش زمزمه میشه و تبدیل به نظریه اصلی زندگیش میشه. و اگر گوش شنوایی نباشه، شما هر روزن که به اینجا همهش بگذاری هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. خب در مشخصه شماره 30 نکته ایست که متاسفانه اگر اجازه بدید من کمی با والدین میخوام در اینجا گفتگو کنم، یا برخی از حتی همکاران ما تو این حوزه، که موضوع پنیشمنت یا بحث تنبیه و مجازات و اون چیزی که شاید تو همین چند دهه پیش که علم روانشناسی گفت گسترش پیدا میکنه، و البته هنوز هم معتقدم که علم روانشناسی حتی در جامعه مثل جامعه ایران عزیز ما هنوز هم جا نیفتاده، و یک بار دیگه تاکید میکنم اگر انتقادی به این مسائل میشه صرفا اولا دید شخصی است، دوم از سر خیرخواهی است، نه اینکه ما ضدیتی داشته باشیم، دست کم همه من رو به یک وطن پرستی میشناسن. ولی موضوع این است که حقیقتا در جامعه ما هنوزم جا نیفتاده، و وقتی شما میگی بحث روانشناسی، خب اونجاست که میبینی خیلی ها واکنش نشون میدن که روانی خودتی، پرپیکارت، ما بریم پیش روانشناس، تو خودت مثلا یه پا روانی هستی و از این حرفایی که زده میشه. ولی موضوع این هست که خب تا چند دهه پیش این بحث مطرح بود که شما تنبیه و مجازات کنید و انسان کمدان نادان با این تفکر تصور میکرد که میتونه دیگران رو تربیت کنه یا تحت کنترل قرار بده. امروز حتی در مسائل قانونی که خوشبختانه دیده میشه، من چون علاقه زیادی به مسائل حقوقی دارم و دنبال میکنم اینها رو، خیلی وقتا واقعا در احکام صادره از طرف قضات محترم شما میبینید که یک جرمی که کسی مرتکب شده جایی که شده مثلا مجازات تکمیلی بهش میده که برو فلان، مثلا اگر درختی قطع کردی برو 30 تا درخت بکار، در حالی که ممکنه در قانون مثلا شاید زندانی هم برش در نظر گرفته شده باشه، ولی مثلا میاد یه همچین چیزی، یعنی یه سری حرکات یعنی به نوعی بر مبنای روانشناسی که درستم هست. یعنی شما نمیتونید کسی رو با تنبیه و مجازات و اینها بخواید حالا من یکم از بحث دور شدم، رفتم سمت مسائل حقوقی، بیشتر میام توی موضوعات خانوادگی. بدون تردید مسئله تنبیه و مجازات نه تنها فرد رو به مسیر درست نمی کشونه، بلکه او را دچار یک استرس شدیدی میکنه و استراب شدیدی میکنه که این استرس و استراب در سایر ابعاد زندگیش هم قطعا تاثیر گذار خواهد بود. ممکنه برخی والدین گرامی که اصول زندگیشون بر پانیشمنت و مجازات و تنبیه هست و خانه رو با زندان و دادگاه و ارشد خدمتون بازداشتگاه و کاراگاه بازی اشتباه گرفتن، شاید به زعم خودشون بگن که بله جواب داده بچه ما. ولی اولا که شما واقعا نمیدونید نوجوان امروز و جوان امروز با این تکنولوژی چه کلاهایی میتونه پنهانی سرتون بذاره و شما به خیال خودتون مثلا حالا او رو به مسیر درست کشونید، ولی اون میتونه از راه های مختلفی این پنهانکاری رو انجام بده و این پنهانکاری در آینده هم ادامه پیدا میکنه و در سایر ابعاد زندگیش هم تسری پیدا میکنه، واسه در زندگی خانوادگیش و در محیط کارش و غیره همین رو یاد میگیره و میآموزه و از شفاف سازی و گفتگو و غیره دور میشه که اصل اساس کار هست و حل هر اختلافی هست، بلکه حتی اگر هم به گفته شما تأثیر گذاشته باشه، این تأثیر کوتاه مدت هست، مثل یک فنری که شما فشردش کردی، به محضی که شرایط فراهم بشه و برمیگرده به سر جای خودش و بسه که دوچاره خشمی هم با شما بشه. پس امروز ما میدونیم موضوع تنبیه و مجازات کاملا کاملا منسوخ شده است و جواب نمیده و بهترین کار گفتگو با فرزند، شفاف سازی، آزادی دادن به او برای اینکه جرأت کنه حرفش رو بزنه، مسائلش رو مطرح بکنه و نه اینکه از سر کنترل، چون ما مثلا پدریم یا مادریم بزرگتریم پس ما کنترلگر هستیم، ما حرف آخر رو میزنیم و انگاری که مثلا یک حالا جایی هست که یه نفر باید دستور بده و دیگران بگن چشم هرچه شما بگی حتی اگر غلط بگی، چون که به طور فزات فرزند به ویژه در جامعه عزیز ما احترام بزرگتر رو داره، یعنی قرار نیست که بزرگتر احترام رو با فریاد کشیدن و حکم کردن و داد کشیدن و نمیدونم زد و بند و محدودیت و این چیزها بخواد اثبات کنه. فذات ما از بچگی یاد گرفتیم احترام بزرگتر رو، ولی خب بهترین کار این است که ما این احترام رو در چارچوب زیبای خودش حفظ بکنیم و ضمن اینکه متقابلا احترام میگذاریم با فرزندمون گفتگوی آزادانه‌ای داشته باشیم، آزاداندیشی و فکر آزاد رو از کودکی به او یاد بدیم و خب این مسلما در این که این فرزند ما هیچ وقت دچار استرس نشه یا کم بشه یا درگیر اضطراب و انواع اقسام بیماری های روانی نباشه جلوگیری کنیم. ما امروز میدونیم به ویژه تنبیه های بدنی که متاسفانه برخی افراد خشمگین کمدان پیش میگیرن، خب این چه آسیب های وحشتناکی در آینده در ذهن و روان این بچه میگذاره. این نکته بود که به نظرم رسید باید خدمتتون عرض بکنم. البته من یک نکته هم بگم، اینجا آزاده، یعنی یک گفتگو آزاد هست بر مبنای اصل آزادی بیان که به هر حال ما بهش احترام میگذاریم و دوستانی که چون دو سه جایی من شنیدم برخی عزیزان به ویژه والدین با حرفا میگم خیلی انگشت شمار مخالفت داشتن، میتونن اینجا دست بگیرن نظری بر مبنای منطق و بر مبنای علم اگر داشته باشن حتما ما استقبال خواهیم کرد. در صفحه 96 نوشته در حالی که هم آدمی که تنبیه میکنه به خودش آسیب میزنه و هم آدم تنبیه شنده آسیب میبینه و هم رابطه خراب میشه و هیچ فایده‌ای برایش متصور نیست. البته تنبیه فقط فیزیکی یا محدود کردن نیست، گاهی اوقات اعتراض زیاد به کسی خودش در حکم تنبیه، البته اعتراض رو با اون چیزی که اصطلاحا شاید بهش میگن تلنگر زدن یا انتقاد کردن، شاید واژه بهتری باشه، من متفاوت میدونم. گاهی اوقات ممکنه خود من به دانش آموزم که وقت کمی میذاره برای خوندن، وقتش رو به طلب میگذارنه، انتقادی داشته باشم. تو چرا این کار رو میکنی؟ خب تو با آینده میخوای. ولی اینکه اعتراض کنی مرتب و به ویژه این اعتراض با سرکوب و با تحقیر و یا خدای نکرده با فحاشی یا با مقایسه کردن یا حتی با بی تفاوتی و در نظر نگرفتن که خودش خیانت دیگری هست، چه از طرف من چه از طرف خانواده هر کسی، خب خود این خیلی بده. یعنی من شخصا در کارم یکی از خیانت‌های بزرگ به دانش آموزانم رو این میدونم که اونها رو به خاطر درس نخوندنشون در نظر نگیرم و نسبتشون بی تفاوت بشن. شما یا انتقاد میکنی یا اگر تابع قوانین نیست و قوانین رو به هم میزنه در حق دیگران ظلمی میشه، خب بر مبنای قوانین عمل میکنی. ولی اینکه تو بگی خب ولش کن دیگه، اصلا من اینو در نظرش نمیگیرم، خودش یک به نوعی تنبیه سخت هست. مشخصه شماره 31 همون بحث فلسفه اشتباه هست که بنده بارها عرض کردم که من عاشق اشتباهات خودم هستم، چون همین اشتباهات و همین چالش ها هست که من رو به سمت جلو حرکت میده. عنوانش هست باور به این که باید از خطر و ضرر ترسید. متاسفانه اشتباه، خطر، ضرر، اینها موانع روانی هست که پیش پای اقتصاد ما، پیش پای پیشرفت شخصی ما، پیشرفت اجتماعی ما در جامعه عزیزمون قرار گرفته و باید این فلسفه تغییر پیدا کنه. در صفحه 98 مثال هایی آوردن که اولا ما در جهان خطر، هر نکاتی رو اشاره کردن که اولا ما در جهان خطرها زندگی میکنیم. این دوستانی که هی میگن وای نکنه اشتباه کنی، مراقب باش، و این حرف عجیب مراقب باش، مواظبت کن، که من خیلی وقتم نمیفهمم مثلا میخوای بری از خونه بیرون مراقب باش، خب مثلا مراقب چی باشه؟ یا اگر مثلا این حرفای من رو مراقب تر کرد، یعنی از نگرانی ما میاد دیگه. و اینکه ما خطر نباید بکنیم، اشتباه نباید بکنیم، نه اتفاقا بزنید به دل اشتباه تا یاد بگیرید. البته اشتباه رو با اون چیزی که در باورهای مذهبی گناه مینامند دو تا موضوع متفاوته، مثلا ارتباطی به هم ندارن. اولا ما در جهان خطرها زندگی میکنیم، یعنی اصلا جهان جهان خطرناکیه و به قول نیچه باید خطرناک زندگی کنه. پوست روانی نازک که شما نمیتونی زندگی بکنی عزیزم. اون حرفای من زود رنج، من حساسم، من زود میشکنم، نه، با این کارا که شما به جایی نمیرسی. این دنیا دنیایی که اگه یه پوست کلوفتی نداشته باشی از پا در میاد، یعنی گرفتار میشی. دوم این که باید خطرناک زندگی کرد و الا بدون خطر به جایی نمیرسیم، بدون ریسک به جایی نمیرسیم، بدون چالش به جایی نمیرسیم. اصلا اجازه بدید بنده به عنوان یک طلبه و پژوهشگر مسائل روانشناسی تاریخی، جامعه شناسی تاریخی، این رو به قاطعیت خدمتتون عرض بکنم. دنیا دنیای دیالکتیکه، یعنی اصلا تمامی این نظریه هایی که قرن 20 رو دگرگون کرد، از مارکس، از هگل، قبل از اون البته بوده که بعد قرن 20 شکل عملیش ادامه پیدا کرد، همه اینا حرفشون یه چیزی بود. دنیا دنیا دیالکتیکه. یعنی چی؟ یعنی یک تزی هست که در برابرش یه آنتی تز میاد و سپس میشه یه سنتز. تز یعنی یک ایده قدیمی، آنتی تز یعنی ایده‌ای که جلوی اون قرار میگیره. این دوتا با هم دیگه برخورد میکنن، از دل این برخورد یه سنتز یا یک نتیجه جدیدی شکل میگیره. اصلا دنیا همینه، یه ایده مطرح میشه، یه ایده جلوی اون قرار میگیره، اینا با هم دیگه درگیر میشن، یه ایده جدیدی شکل میگیره. و اصلا وقتی دنیا چنین شکلی داره، ما دنبال چی دیگه داریم میگردیم؟ درد و رنج، اینجا حالا اشاره‌ای که نوشته‌ای که من اینجا دارم در پاورقی صفحه 98 نوشتم، درد و رنج و تلاش رسیدن به موفقیت بسیار مهمه. یعنی انسان‌هایی که دنبال این هستن که من دیشب توی همایش واقعا اون همایش رو دوست داشتم، به دوستان توصیه میکنم حتما همایش رو دست کم 40 دقیقه اولش که گفتگوها بود حتما گوش کنم. تا همایش دیگه هم خوب بود با رتبه برتر، ولی خب این حداقل الان جدیدتر هست و تو ذهنم مونده. اشاره داشتم که واقعا بعضی ها دنبال این هستن که همه چیز براشون آماده باشه، هیچ درد و رنجی نباشه، هیچ ناراحتی نباشه، هیچ خطری نباشه، هیچ اشتباهی نباشه، برای اینا رتبه مثلا برتر هم بشن، یا اینا ثروتمند هم بشن، یا اینا مثلا ارشاد به خدمت شما یه شبه راه 100 ساله رو برن. نه نمی، اصلا دنیا همچین دنیایی نیست. یعنی ما توی دنیا هستیم، یه سری امکانات محدودی گذاشتن به یه عالم آدم، گفتن بودید دنبال هم دیگه تا یکیتون به این یا چند تاتون به این امکانات نامحدود برسید. خب معلومه که تو چنین دنیایی که ما بعد میایم اسمش رو میذاریم نابرابری، خب بله، چون اساسا همینه، یعنی طبیعتش همینه. و بعد یه عده میدونن میرسن بهش، یه عده هم میشنن میزن سرشون رو به دیگران اعتراض میکنن که این دولت اینطوریه، این کشور اینطوریه، اون اونطوریه. بنده به عنوان یک پژوهشگر تاریخ تا یاد دارم تا اونجایی که تاریخ و اسناد تاریخی به ما کمک میکنه، تا یاد دارم مردم ناراضی بودن. یعنی دوره صفویه ناراضی بودن، هستی که چون دوره صفویه ما زیاد مطلب داریم، دوره بعدش ناراضی بودن، دوره قاجار ناراضی بودن، دوره پهلوی ناراضی بودن، الان هم ناراضی. یه دولتی میاد 2-3 سال اول خوشحالن، دوباره میزنن در ناراضی، چون اصلا قرار نیست کسی برای ما، اونا برای یه تسهیلگر هستن، ای کاش هم خوب باشن و کارشون درست انجام بدن، ولی پاک دست باشن. ولی خب اصلا اینطوری، یعنی همه چی خود مایی، تو ما رو چی داری میگردیم؟ و تلاشی که میکنیم، درد و رنجی که میکشیم برای اینکه برسیم به موفقیت، و سپس اون موفقیت هم با موضوع داشتن ها فرق داره. یکی از عوامل استرس ها همینه دیگه، یعنی ما همش دنبال هو هستیم، داشتن هستیم، تا اینکه توبی یعنی بودن، یعنی رسیدن به یک چیزی و حقیقتا لذت بردن از اون چیزی که ما بهش رسیدیم. ولی خب تا مادامی که ما دنبال داشتن ها هستیم، بله، رتبه برتر کنکور میرسیم، بعد خب حالا که چی؟ بعد میریم دکترامون هم میگیریم، خب حالا که چی؟ ماشین مدل بالا هم میخریم، 2 روزی خوشحالیم، حالا که چی؟ یعنی انسان باید از نظر ذهنیت ذهنش رو درست بکنه و به خودش افتخار کنه و به خودش عشق ورزه و سپس به دیگران هم عشق ورزه. اون ویدیویی که گذاشتم از پروفسور سمی و حرفی که میزد همین بود دیگه، اینکه چقدر، و قبلش هم یه ویدیوی دیروز گذاشتم که چقدر ما برای انسانیت به موفق نه برای اینکه فلان ماشین داشته باشیم. اونم میگم اونا بده، نه اونا هم جای خودش خوب، ولی چقدر ما واقعا وجدان انسانمون، انسانیتمون، کمک به دیگران، ایثارمون، اینا رو توش پیشرفت بکنیم. خب اینا تماما مشخصه های یک فرد سالمه، و مسلما فردی که سالم باشم توی که در اون جلسه اول در هرم مزلو اشاره کردم، وقتی میتونه تک تک این پله ها رو بره بالا و تبدیل به یک هول پرفکت یا انسان کامل بشه و تبدیل بشه به یک فرد کاملا سالم، خب شما در کدوم فرد سالمی استرس رو میبینید؟ در کدوم فرد سالمی شما استراب رو میبینید؟ اینا مشخصه آدم بیماره، مشخصه آدم گرفتاره، مشخصه آدمی که تماما سالم نیست، تماما کامل نیست. خب مسلما این زیر ساخت ها باید فراهم بشه، نه اینکه ما دنبال این باشیم که هر موقع استرس گرفتیم اون مسئله که که من همیشه گفتم بعضی از این دوستان و به اصطلاح همکار میگن نمیدونم یه کش به من دور دستت بکشت، این ضربه ای که میخوره به دستت مثلا نمیدونم چی بشه، یا نمیدونم بنویس روی کاغذ یا فلان کن. اینا چه سری برای رویه و سطحیه، ما چقدر در مورد زیر ساخت حرف بزنیم. مشخصه شماره 32 همون است که من خدمتتون گفتم، باور کنترل اوضاع به خصوص کنترل دیگران. یعنی اصلا انگار که بعضی ها چون کنترل خودشون ندارن هی دنبال کنترل دیگران هستن، و به ویژه افرادی که در جامعه ضعیف هستن و خیلی تحویل گرفته نمیشن، وقتی که میرسن به کسی که از خودشون شاید به نوعی به قولی میشه گفت ضعیفتر هستن، مثلا فرزند یا هر کسی، یا مثل اون مدیر توی اون بازی زاره است. خب اگه اجازه بدید من ببینم چی کنم میتونم برای اینترنت هم انجام بدم.
خب الان صدا خوبه؟ من بله. خب اینترنت هم به ناگهان 3G شد و حالا کم اتفاق میفته اینها، ولی خب حالا بهتر هست الان. اگر باز هم مشکلی داشت من اطلاع میدم، امیدوارم که مشکلی نباشه. خب عرض میکردم، بله من در خبرهای دارم واقعا از این بابت ناراحت شدم، یعنی اینکه یه نفری بیاد و اینا چرا اینطوری هست؟ یعنی یه سری آدم هایی هستن که از نظر عزت نفس اینقدر در درجات پایین هستن که وقتی میرسن به ضعیفتر میان سیلی میزنن تو گوشش، ولی مسلما در برابر یک بزرگتر کرنش میکنن و تعظیم میکنن، و خب این گرفتاری اکثر ما هست. خب در مشخصه شماره 32 در مورد باور به کنترل دیگران به خصوص اوضاع و افراد اشاره شده. من کاری نکردم صدام. آها. یک لحظه چون مشکله.
بله الان صدای من خوبه دیگه، چون حواسم نبود با چیز بودم، با اسپیکر بودم، الان ایرپاد باشت. عرض میکردم خب من پوزش میخوام بابت اختلالی که وجود داره. خب حالا مثال های زدن، یعنی من هر جا میرم باید به نوعی بدونم که چه خبره. این گرفتاری اکثر ما هاست و اصلا من نمیدونم چرا ما اینقدر باید نسبت به همه چیز مطلع باشیم، مثلا کی این رو حکم کرده، و دقیقا مشخصه فرد استرسی هست. همه چیز برای من باید شفاف و روشن باشه، به موضوعاتی اهمیت میدم که اونقدر هم واقعا اهمیتی نداره، و این مشکل افراد کنترلگر هست. هرچه که انسان کمتر سعی کنه دیگران و اوضاع رو کنترل بکنه، حال بهتری خواهد داشت و استرس کمتری. مشخصه شماره 34 گفته شده که باور به اینکه گذشته بد تکرار می شود و حتی اوضاع بدتر می شود، یا این باور که از پس هر خنده گریه‌ای هست، در حالی که واقعیت مسئله این است که از پس هر گریه‌ای دیگری است و از پس هر ناراحتی دیگری است. بعد اینجا ایشون اومده یک استدلال بسیار جالبه، چون میدونید که ایشون در اصل حالا به نوعی هم رشته من هم ولیتشون جامعه شناسی خونده، ولی حوزه کارش جامعه شناسی تاریخی است. و یک استدلال گاهی اوقات واقعا استدلالی که میاره خیلی شنیدنی است. اینجا در مورد این حرف عجیبی که از پس هر گریه‌ای از پس هر خنده‌ای گریه‌ای که خیلی وقتا میخندیم بعد یه دفعه یکی همین میگه که اینقدر میخندی بعدش گریه است و حالا این چرا این حرف رو میزنن؟ در گذشته ها از اونجا که بدبختی ها میومده و گریه ها و خنده ها استثناء بوده چون مردم بیشتر ناراحت بودن، بسیاری از مردم تصورشون این بوده که این همه بدبختی رو من به خاطر شادی دیروز و یا از ماه قبل داشتم، تا اونجایی که اصلا خندیدن رو دوست نداریم، شاد بودن رو دوست نداریم و تصور میکنیم ای بسا گناه است، یا تصور میکنیم معمولا با تجاوز به حریم و حقوق دیگران است، در حالی که واقعا واقعیت مسئله ابدا چنین نیست. من چند روز پیش بود یک خبری دیدم که کشور ما ایران از نظر رتبه شاد بودن فکر میکنم 120 130 همچین چیزی بود، یعنی از نصف کشور دنیا هم به نوعی کمتر، یعنی اگر 200 مثلا 20 کشور داشته باشیم ایران 120 130 بود فکر میکنم از نظر شاد بودن. بعد خیلی ها تصور میکنم مسئله برمیگرده به تحریم ها و مسئله برمیگرده به دلار و مسئله برمیگرده به قیمت بالای طلا و سختی زندگی. من نمیگم اینا تاثیر نداره، قطعا تاثیر داره، هممون هم داریم حسش میکنیم، ولی کلا ما یک جامعه ناراحتی هست. از منظر جامعه شناسی این اثبات شده است، کسی هم مخالفش باشه هم تحقیقاتی در این زمینه هست، هم میشه کرد این تحقیقات رو. یعنی اصلا کلا یک جامعه معترضی هستیم، یک جامعه ناراحتی هستیم، یک جامعه هستیم که انگار خندیدن براش معنا نداره، یا اگر میخنده بعد میگه از پس هر خنده گریه یه. و ما میدونیم یکی از راه‌های رفع استرس خندیدنه، شاد بودنه. چون اگه کنکور میخواد بده انگار مثلا میخوان 12 تیر 13 تیر نمیدونم حالا هر موقعی که هست انگار میخوام مثلا گردنشو بزنم، در حالی که اصلا یه امتحانه، یعنی من یه سری درسایی میخونم بعد میخوام امتحانشو بدم هم دانشگاه. بعد این قصهش کجاست؟ استرسش کجاست؟ استرابش کجاست؟ لذا من به طور جدی عرض میکنم افرادی که شادی و خنده، شما الان نگاه کنید تو خونه که ما هستیم چقدر خنده هست چقدر گریه و ناراحتی هست. حالا همیشه لزوما جلوی خنده گریه نیست، ولی چقدر خنده هست و چقدر ناراحتی و غم و خشم و اینجور چیزا هست. چقدر واقعا ما تو خانوادهمون شاد هستیم، اینو بررسی کنیم. میزان افسردگی ما در جامعه به چه صورته؟ خب معلومه هیچ کس نمیاد بگه، هیچ مسئولی، هیچ کس نمیاد بگه که این که مردم ایران در از نظر شادی در رتبه 100 نمیدونم خوده، حالا من دقیق یادم نیست، ای کاش فرصت بود میرفتم میدیدم اون، حالا نمیدونم از کجا هم بود، ولی در تحقیقاتی که خودم هم دیده بودم این به اثبات رسیده. خب هیچ کس نمیاد بگه ما خوشحالیم که مردم ناراحتی هست، مسلمه، چون هیچ کس اصلا نمیگه شادی رو با ناراحتی عوض نمیکنه. موضوع و موضوع سوگواری متفاوته. ببینید مسئله سوگواری، حالا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم اما چون میدونم احتمالا شبهه‌ای در ذهن برخی ایجاد میکنه، مسئله سوگواری باید بدونید از نظر علمی اصلا یک مسئله کاملا اثبات شده است. یعنی علم روانشناسی امروز سوگواری رو و اشک ریختن رو و گریه کردن رو برای از دست دادن عزیزی کاملا به عنوان یک حرکت مثبت مطرح کرده، تا جایی که ما میدونیم کسانی که احتمالاً در برابر مرگ عزیزی یا کسی گریه‌ای نمی‌کنن یا سوگواری نمی‌کنن و سکوت می‌کنن، این سکوت فوق‌العاده وحشتناکه، چون داره کاملاً نشون دهنده یک شکلی یک بیماری روانی در آینده رو به ما هشدار میده. چون علم روانشناسی امروز اثبات کرده بدن باید واکنش مغز باشه، یعنی مغز سابجکتیوه، در ذهن یه چیزی در ذهن اتفاق میفته، بدن باید اون ریاکت رو نشون بده، باید اون واکنش عملی رو نشون بده. وقتی ذهن بابت مسئله اندوهگین هست مثل مرگ عزیزی، اونجاست که بدن باید این رو بیرون بریزه، یعنی انگاری که بدن اینو فروید هم فکر میکنم گفت، نمیدونم ولی میدونم که نظریه روانشناسی است. بعدن دقیقاً شده محل خروج افکار ذهن، حالا چه شادی باشه چه ناراحتی باشه. لذا اگر کسی بابت مرگ کسی یا ناراحتی دیگری اندوهگین هست، یا اون موضوع که سوگواری ما مینامیم، باید در بدن پیاده بشه. حالا میتونه در قالب اشک ریختن، فریاد کشیدن، یا حالا مثلا بعضیا حالا خودزنی، اینا رو معمولا چون خطرناکه مخالفت میکنه، ولی خب اینم هست. یا در باورهای مذهبی ما سینه زدن و غیره. ولی خب بعضی وقتا میگم شکل خودزنی پیدا میکنه که اون مسلما از هم نظر باورهای مذهبی و از نظر باورهای علمی تایید نشده است. لذا ناراحتی رو و اندوهگین بودن رو و این نخندیدن رو با موضوع سوگواری اصلا کلا مجزا کنید، اون بحث متفاوت. خب اینم مسئله بود که باید خدمتتون میگفتم. و مشخصه شماره 36 مسئله تکرار یک سری کلمات. ما امروز میدونیم که باز وقتی میگم بدن که زبان هم جزئی از آن هست، خروجی ذهنه، همینه دیگه. یعنی بعضی کلماتی که به زبان ما مرتب میاد چون نهادینه شده در ذهن ما، متاسفانه خیلی ضربه زننده است. و از جمله نونهای ویرانگر نمیتوانم، نمیشه، نمیخوام و غیره. و یا جملاتی مثل مشخصه شماره 36، تکرار دو جمله چه میشد، چه میشود، مثل مثال هایی که ایشون آورده، یعنی چه میشد که من این کار رو میکردم یا نمیکردم، چه میشد اینطوری در جهان میشد یا نمیشد، چه میشد که این حادثه اینگونه یا آنگونه میشد، یا مثلا مثالی که من اینجا نوشتم، چه میشد اگر زودتر درس خوندن رو شروع میکردم. میدونید افراد استرسی اینا هستن. چه میشد اگر من برمیگشتم 2 سال پیش که تا راست دهم از اونجا استارت میزدم. خب واقعیت میگه الان ما اینجاییم. حالا این چه میشده چی میخواد حل بکنه جز این که یک مانع ذهنی سرات قرار داده که هم دوچار استرس استرابت میکنه و هم مثلا اجازه حرکت به سمت جلو نمیده. یا مثلا یه اتفاقی افتاده، از خونه زده بیرون. خب متشکرم از دوستان به من اطلاع دادن که رتبه 118 در جهان هست ایران از نظر شادی. در منطقه تا جایی که میدونم فقط شاید افغانستان از ما بدتر بوده. اگر لطف کنن درجه افغانستان و سایر کشورهای حوزه خاورمیانه، یعنی در شمال ایران، کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و حالا گرجستان و ارمنستان که در شمال هستن، در اون طرف سمت شرق افغانستان و پاکستان و سمت غرب و همچنین جنوب، اینا رو یه نگاهی به من بکنن. اونایی که از ایران از منظر ناراحتی بالاتر هستن رو هم به من اگر بگید ممنون میشه. خب عرض میکردم مثلا طرف اومده رفته از خونه بیرون، مثلا تصادف کرد، بعد میگفت چی میشد اگر داشتم لباس میپوشیدم 5 دقیقه معطلش میکردم که این ماشین از اینجا رد نمیشه. یعنی اصلا یه سری افکار خرافی عجیب غریبی که آدم نمیفهمه باید به اینا چه. یا چه میشد من تو اصفهان به دنیا نمیومدم، مثلا تهرانی بودم، یا مثلا در سوئد به دنیا میومدم. خب اون که نمیومدی اون موقع چیکارش کنی؟ یا اون میخوای مثلا بشینی بعد اصلا حالا اونجا چه ترجیحی داره بر اونجایی که تو به دنیا آمدی؟ یعنی دقیقا همینه دیگه، انسان خودخواه، ناراضی، پرخاشگر، معترض، طلبکار، همینه. هر چی بهش بدی دوباره ایستی میخواد. اینجاست که من بحث داشتن ها رو میگم. هر چی بهش بدی دوباره میگه تو اونجا هم به دنیا بیاد، دوباره میگه ای کاش مثلا تو یه جای دیگه به دنیا بیاد. و این چیزیست که در ما نهادینه شده در بعضی از ما. مسئله شماره 37 که موضوع مهمی هست، مسئله خودبرانگیختگی و تحریک و شستشوی مغزی و خودفریبیه. ما اصلا بعضی همون تخصص داریم که خودمون رو باد کنیم یا وحشت انگاری کنیم. به اون موضوع مغرور بودن اینا موضوع متفاوتی ها که خودمون هم یه گرفتاریه، نمیخوام دیگه بهش بپردازم چون بحث خیلی طولانی میشه. اما بذارید مثال بزنم که این موضوع بهتر جا بیفته. فرض کنید که شما به یک مهمانی رفته اید، دوستی با شما شوخی کرد یا حرفی زده و گفته برو بابا شما هم مثلا نمیفهمی یا خیلی متوجه نمیشه، به تو مثلا این حرف زده یا این نگاهی کرده دیگه، یا حواسش نبوده یا بوده جواب سلامتو نداده. حتی اون موقع شما هم خندیدید و گذشتید، مثلا گفته برو بابا تو هم هیچی نمیفهمی، یا تو هم اون لحظه خندیدی مثلا. ای مثلا چند دقیقه بعد هم موضوع از یادت رفته، ولی شب میای تو خونه میگی که چرا جلوی مردم این به من گفت تو نمیفهمی؟ من نمیفهمم؟ یعنی من الاغم، من ابلهم؟ خیلی بی خود کرد این حرف بزن. بعد بعضی ها هم مثلا کنار میان این حرف رو بزن خیلی بی خود کرد، زنگش بزن فلان کن میسن، و همینطوری برای خودم یه استرس و ماجرایی درست میکنم. در حالی که دوستان من بذارید همه این مشخصه ها رو گفتیم دیگه، صحبت من هم بله به صفحه 114 رسیدم تمام شد. این نکته هم از من داشته باشید و خواهش میکنم این رو با منفعل بودن و بیخیالی یکی نکنید، اتفاقا یک تاکتیک هوشمندانه در نظر بگیرید. من حتی یک ثانیه هم حاضر نیستم در یک ماجرای استرس آور ورود کنم، یک ثانیه هم حاضر نیستم. و خیلی هم فرصت ها بوده، خیلی هم فرصت ها بوده که مثلا فلان جلسه رو داشته باشید، نه اینکه تواناییش نباشه، میدونستم احتمالا تو اون جلسه یک بحث استرس آوریه یا تو فلان جا یه بحث، و کاملا هم آگاه بودم، نه اینکه از قبل بشینم بر خودم وحشت انگاری کنم، کاملا آگاه بودم، چون شاید یا رفتم تجربه کردم یا هر چی که بوده، مثلا وارد نمیشم. و معمولا هم میگم بحث تجربه است دیگه، یعنی اینکه بخوام به یکی درگیر بشم یا بخوام با یکی خارج از قانون، چون من فکر میکنم واقعا یکی از مهمترین راهکارهای عزت نفس و موضوع اعتماد به نفس، موضوع دوری از استرس، رعایت قانون. حالا چه قانونهایی که نوشته شده در بحثای ملی و اجتماعی، چه قانونهای فردی مثلا همون قوانین موفقیت داره. واقعا این افرادی که بر مبنای قانون عمل میکنن از هیچ چیزی نمیترسن. تا جایی که من خدمت شما عرض کردم که در بحث روانشناسی جنایی که مطالعاتی دارم، استرس جنایتکاران چه در سطح مبتدی چه در سطح حرفه‌ای بسیار, بسیار 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 چندین برابر، چند ده برابر یه انسان عادیه. حالا اینو بگذاریم، ولی اصلا من تعجب میکنم چرا بعضی ها وارد فضای استرس آور میشن. بعد تازه انسانی که رفته یه جایی، حالا یکی هم یه چیزی گفته، بعد میدونه چون خودش رو اینقدر باد کرده و اینقدر مثل گربه‌ای که جلوی آینه خودش رو شیر میبینه، اینقدر خودش رو باد کرده که اگه یکی یه جایی بهش مثلا یه حالا حتی ناخواسته یه نگاه چپ کرد میریزه به هم، چرا این به من اینطوری کرد، یا اگر اونجا نریزه به هم بعد میاد توی خونه شب نمیگیره به خوابه هی فکر میکنه چرا اینو گفت چرا اونو گفت، و این مشخصه یه آدم گرفتار استرسی هست. خب تا اینجا نکاتی به ذهنم میرسید خدمتتون مطرح کردم، اگر که دسترسی بدید که دوستان سوالاتشون رو بپرسن. و البته اینم بگم به من اطلاع دادن که در منطقه خاورمیانه تنها عراق یا عراق و یمن و افغانستان هستن که وضعیت بدتری نسبت به ما دارن، ولی سایر کشورهای منطقه خاورمیانه الان از ایران از نظر شاخص شادمانی بالاتر هستن. متاسفانه ما عملکرد خوبی در این زمینه نداشتیم. خب بفرمایید دوستان.
سلام استاد، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید
استاد. یه سوالی پیرو صحبتاتون یه سوالی برام ایجاد شد. گفتید که روی بخش اون گفتین که کنترل احساسات، راجع به کنترل احساسات صحبت کردید. مثلا تفاوت کنترل احساسات با سرکوب احساسات چیه؟ این من از کجا باید بفهمم اینو؟
خاطرش کاملا مشخصه. حالا اگر مستاقی داشته باشید، ببینید بحث کنترل خیلی وقتا مثل کتابی که فروید نوشته، فراسوی اصل لذت، کتاب بسیار خوبی در موضوع کنترل احساسات و غیره. یعنی خیلی وقتا شما یه سری احساساتی داری که بس مخرب باشه، یا اصلا خودمون احساس خوبی باشه، زیادش و افرادش، و شما این رو کنترل میکنی، در یک حالت بالانس قرار میدی. ولی موضوع سرکوب اصلا یه موضوع کاملا متفاوتی. شما اصلا یه چیزی میگیری دستت میزنی و نابودش میکنه، از بینش میبری. با کنترل اصلا کاملا خود کلمات نشون میده به شما.
استاد میخوام مثال بزنم.
بله حتما.
ببین مثال عرض میکنم، مثلا من از دست یه نفری مثلا ناراحتم، اینکه بیام به اون ناراحتی توجه نکنم، فراموشش کنم، کلا بذارمش کنار و بهش فکر نکنم، این الان آیا میشه سرکوب احساسات؟
نه
من احساسم سرکوب کردم جان؟
این نه کنترل میشه اسمش گذاشتن سرکوبه، یک عمل کرده عاقلانه. البته من منطق، البته قبل از هر منطقی بحث گفتگوه. یعنی شما، من چه میدونم که واقعا اون فرد کاری کرده که شما ناراحت شدی، یا اون یه کار ناخواسته کرده، تو هم یه پوست روانی، نه پوست روانی نازکی داری و ریختی به هم. یعنی اصلا اینا خیلی بحثش مفصله که اصلا معیار شما برای اینکه بگی اون کار بدی کرده. چون اصلا ما کار بد 5% کارها در دنیا، بعد 5% خوبه، 90% اختلاف نظره.
فکر کنید واقعا دیگه، مثلا فکر کنید که رفته یه نفر زیراب من رو، دوست من رفته مثلا زیراب من رو توی محل کارم زده، خب
این کار
این
بده.
ناراحتی ایجاد میکنه دیگه. خب
چون
یه
ما
بخوام
دو
ازش
مقوله داریم.
بگذرم، ببخشمش، بهش توجه نکنم،
نه
این
نه نه
آیا
نه
سرکوب احساساته؟
نه نه اصلا شما مسئله کلن داری مخلوط میکنه. ببینید در مورد این زیراب زدن اجازه است میخوای من یک نکته ای رو بگم؟ چون فکر کنم جذاب
بله
باشه
هر
برای.
جورتی ترجیشون.
ببینید در مورد این بحث زیراب زدن دو مسئله وجود داره. زیراب زدن یعنی زیر پای یکی رو خراب کردن و ویران کردن و خالی کردن. در اصطلاح تاریخی ادبیش بهش میگن سعایت کردن. و انسانی که سعایت میکنه میگن انسان ساعی، سعایت میکنه، یعنی بدگوی دیگری رو میکنه. این یک بار حقوقی داره، بد نیست شما بدونید اینا رو، هرچی با حقوق و قانون بیشتر آشنا باشید مزهم خوبه. یه بار حقوقی داره، بهش میگن اگر جای شما جرمی دیدی، خلافی دیدی، موظف هستی این رو اطلاع رسانی بکن. یعنی یه موقع هست که اصلا این اگر نکنی خودت مجرمی یا خودت متخلف. یه موقع ممکنه مثلا دوست شما از شما یه جرمی، یه تخلفی، یه کاری که خطرناک بوده برای دیگران دیده، رفته به مدیری یا نمیدونم سابکار شما گفته و اتفاقا این کار درستی کرده، یعنی باید اینو میگفته. ولی یه موقع هست که نه، موضوع در این حد نیست و اون چیزی که اصلا بهش ربط نداشته یا اصلا آسیبی به دیگران نمیرسونده، یه مثلا شخصی بوده و نمیشه میره یه جایی مثلا یه مطلبی رو مطرح میکنه و چرا بسا اصلا به دروغ موضوع رو به شما نسبت میده. و خب اینجا بله، این میشه سعایت کردن و بدگویی کردن و اینها. خب این کار بده. حالا مسئله شماست که وقتی من با کار بد روبرو میشم، شما میفهمید میبخشم. خب بخشش که بسیار کار درستیه، چون اگه نبخشی خودت داری آزار میدی. اما این که موضوع رو به نوعی فراموش کنی و بگی که خب من یه فرصت دیگر به این فرد میدم، اون دیگه کاملا بستگی به خودت داره. یعنی اگر مطمئن هستی که اون فرد اومده عذرخواهی کرد، اولا متوجه اشتباه شده، دوما عذرخواهی کرد، سوما تعهد داده که دیگه این رو تکرار نکنه، یا مطمئن هستی که دیگه تکرار نمیکنه، در این سه پارامتر شما میتونی این موضوع رو هم فراموش کنی و به طور کلی موضوع رو از بین ببرید از ذهنت. ولی شما میبخشی، میگه اوکی من این کاری که کردی رو انتقام نمیگیرم، دنبال داستانم نیستم. ولی اگر یکی از این سه پارامتر نبود، شما کلن موضوع رو میذاری کنار. نمیدونم این فیلم گاندو رو میبینید یا نه، قسمتی بود که اون غلامرضا رحمانی میره پیش اون شخصیت، حالا تو خود فیلمش میگن رئیس، حالا شما میدونید کیه ولی منم میدونم ولی مطرح نمیکنید، میره پیش اون توی اون باقی که هستن و اون رئیس بهش میگه تو چرا این کار رو کردی، با شهرت من، با آبروی من بازی کردی. میبینه که این به جای اینکه عذرخواهی کنه و گردن بگیره و در سر جبران بر بیاد، خیلی برای من این صحنه سکانس جالب بود. در میاد میگه که نه من، تو با چی کردی، من کاری نکردم. او در برابر حرفاش اون رئیس هیچی نمیگه، یک کلمه در میگه از جلو چشم دور شد. حمایتش هم میکنه، در یه مقطعی حمایتش میکنه، از زندان درش میاره، ولی میگه از جلو چشم دور شد. یعنی هیچ حرف دیگه نمیزنه، چون میبینه بابا اصلا این بابا اولین پارامتر که پذیرش اشتباه هست داره انکار میکنه، داره اجرا نمیکنه. خب شما چه انتظاری دارید؟ حالا من چون فیلم میبینم این رو مثال اومد توی ذهنم، شاید شما هیچ کدومتون اصلا ندیدید این سکانس رو. در کل میخوام بگم که آره این شکلیه. حالا اگر نکته دیگری مد نظرتون بفرمایید.
خیلی متشکرم ازتون استاد. ببین توی اون بحث گفتین که پوسته نازک، پوسته احساسی نازک دارید، حالا ناراحت شدی. کسی که مثلا این چنین شخصیتی رو داره، اگر بخواد این خودش رو از این قالب خارج کنه، آیا یعنی میخوام ببینم کسی که میخواد از این حالت خارج بشه، آیا باید به دنبال باید احساساتش رو آیا سرکوب کنه؟
نه دیگه،
یعنی
اصلا شما قربونت، اصلا یک کلمه رو از تو دهنت هست کن. سرکوب، سرکوب یکی از کارهای خطرناکیه. نه کلا میگم، نه الان، سرکوب یکی از خطرناکترین کارها از نظر روانشناسی. اصلا کلا سرکوب بذار کنار، اون سرکوب
به خاطر هم میپرسم دیگه که اشتباه نکنم.
نه شما قرار منطقی و بخردانه با افراد برخورد کنی، با خود برخورد کنی، سرکوب ما نداریم. به هر حال مثلا مشخص از پوست روانی نازکی داره، ولی خب باید روش کار بکنه. خب نکته دیگه ای هست؟
یه تون سوال کوچیک دیگه میتونم بپرسم؟
میخوای اجازه بدی دیگرم بپرسم، اگر فرصت شد در خدمت باشم.
باشه چرا، خیلی لطف
کردید. ممنونم، خواهش میکنم. خدا
سلام،
بفرمایید. حالا شما بپرسید، بعد دیگه نفرات بعدی رو خودم صدا میزنم. بفرمایید.
بله ببخشید، من دو تا سوال داشتم. اول یه چیز کوچیک راجع به سوالم بگم، اون این که میپرسم که آگاه بشم، حالا صرفا تاکیدی بر درست بودنش ندارم. و این که شما گفتین فردی که بیاد به اون هشت نیازی که حالا توی حرم مزلو بود به پردازه، آدم کاملیه. من فکر میکنم که ما آدم هیچ نمیتونیم کامل باشیم، چون برای ما نهایتی وجود نداره. یعنی چیه هر کدوم از اون نیاز
و این حرف درسته عزیز، ولی به هر حال ما نیاز داریم به یک نقطه به اصطلاح پایانی توی این بحث ها که بتونیم از درقر روش صحبت کنیم. اگر بگیم محدودیتون، حرف شما از این جنبه درسته. خب حالا سوالتون چیه؟
خب همین میخواستم ببینم که خب مثلا شما اینطوری میگین، خب ما که هیچوقت نمیتونیم کامل باشیم.
بله، ولی نشم که، ولی مثل همون ویدیویی میشه که گذاشتن تو کانال که طرف میگفت اگر شما تمام عمر بدونی زنده هستی و هیچوقت نمیمیری، خب صبح بیار نمیشی، میگه خب امروزم بخوابم، فردا وقت هست، پس فردا وقت هست، و هیچوقت هیچ پیشرفتی نداری. به هر حال ما به یک محدودیتی در این بحثا نیاز داریم. اما حرف شما هم درسته که انسان ایدالیسم یا آرمانخواه و یا کمالگرا انسانیست که همیشه سعی میکنه به اون دایره که برای خودش ایجاد کرده یک نکته جدیدی هم اضافه بکنه و این دایره رو روز به روز بزرگتر و بزرگتر میکنه. بسیار ممنونم. سوال دیگه ای نیست؟
چرا اگه ممکنه یه سوال بفرمایید. دارم من یه مشکل به تازگی برام پیش اومده که نمیدونم باید با روانشناس مطرحش کنم یا نه، من نمیشتم در این بار راه نمون کنه. و اونم اینه که حالا به نوعی از پاسخ ساختن علی به طریق خیلی وحشتناکش، یعنی مثلا اون افکاری که میامد مثلا یه سو کوچیکه، مثلا یه بحث بین مامانم و داداشم سر مثلا مدرسه است، بعد میدونم خیلی بزرگش میکنم و توی ذهنم و یه سناریوهای وحشتناکی واسش میسازم. بزنیم کنم بسی توجهی کنم، ولی بعضی اخبارم واقعا اذیت هم میکنه.
ببینید من تا جایی که تا جایی که صرفا آگاهی بخشی باشه، خب من میتونم تا اونجا ورود کنم. همین که به شما بگم تمرین کن که از کاه کوه نساز. ولی اگر این یک مسئله پنهان شده در گوشه ی ضمیر و ناخودآگاه شما باشه که چه بسا به کودکی شما ربط داشته باشه، این یک کار روانکاویه، رواندرمانیه. اونجا دیگه باید به متخصص امر شما رجوع کنی. ولی در حالت عادی، انسان عادی یاد میگیره که آقا به مرور زمان هی با تکرار این مطالبی که اینجا چارچوباش گفته میشه، به مرور زمان اینا رو در خودش از بین ببره. ولی اینکه حالا دیگه واقعا مثل یک بیماری باشه که از دست ما خارجه و نیاز به یک متخصصی داره که اینو درمانش بکنه، اون مسئله دیگری است که خارج از بحث ما.
درسته. من خیلی ممنونم ازتون، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. خدا
خدا.
خدا. خب آقای یونس.
آقای میلی من میتونم صحبت کنم یا ترتیب آره. خاصی داره؟
من خودت صدا زدم، بگو.
باش یک سوال داشتم ازتون آقای میلی. این یکیش یک سوال بود، یکیش یک درخواست بود. میخواستم ببینم که این همایشاتون روز جمعه بود کلن کنسل شد؟ جمعه بودنش اینجوری شد؟
بله، چون من حقیقتا جمعه ها شرایطم به گونه ای شده که ظاهرا نمیتونم و یک شنبه ها بهتره برگزاریش. خب ولی شما اگر نمیتونید یک شنبه شرکت کنید، میتونید وایسش رو جمعه ها میتونید گوش بکنید. خب
بعد سوالم بپرسم، میخواستم ببینم که این سوال این بود، وقتی حالا توی یک جمعی مثلا یک عده‌ای راجع به یک نفری که تو اون جمع نیست مثلا صحبت میکنن، تو مثلا با اون فرد که راجع بهش صحبت میشه مثلا مشکل نداری، اوکی خوبه، دوستش هم داری، مثلا به نظر شما اگه زیاد توی اون جمع پشت سر اون فرد بد صحبت بشه، امکان داره که در ناخودآگاه ما تأثیراتی بذاره که ما نسبت به اون فرد بدبین بشیم؟ اینو می‌خواستم یه مقدار راجعش توضیح بدیم.
ببینید عزیز من، در بعد اجتماعی سیاسی مطالبی که ما در دانشگاه آموختیم، استاد یک بار حرف خیلی قشنگی زد، گفت شما در بعد سیاسی وقتی حرفی زده میشه ماندگاریش در جامعه خیلی کمه. یعنی مثلا میگن فلان سیاستمدار بده، بعد میان میگن نه خوبه، کلا ذهن جامعه عوض میشه. یعنی اون نهادینه شدن و ماندگاریش کمه. یه درجه دو درجه بالاترش در بعد اقتصادیه. وقتی اتفاقی در جامعه میفته، چیزی رواج پیدا میکنه در اذهان مردم از حیث اقتصادی، یکم سخت‌تر میشه تغییرش تا نسبت به بعد سیاسی. اما ماجرا اونجاست که در بعد اجتماعی حرفی زده بشه، دیگه نمیشه یا خیلی سخت میشه تغییرش داد. و متاسفانه ما در جامعه هستیم که این گرفتاری بزرگ رو داریم. خیلی راحت یک کسی بلند میشه، دهان مبارک رو باز میکنه بدون این که سند مدرکی باشه، صرفا برای تخریب یه نفر میاد یه چیز رو نسبت میده. و عجیب اونجاست که مردمی که میشنون بدون تجزیه تحلیل سریع میگن او جدی، ما چه فکرهایی میکردیم، چقدر این آدم خوب بود، چقدر الان مثلا بده. و خب متاسفانه این برمیگرده کمی به مسائل فرهنگی ما از گذشته های دور. یعنی جایی که حالا شرایط تاریخی به گونه ای بود که گفتگو بین مردم زیاد بود، همسایه ها مثلا، من حتی با توجه این که دهه 60 هستم و این که حتی آخر دهه 60 هستم، یادم هنوز اون کوچه پس کوچه های قدیمی که زندگی می کردیم، چون تلفن اینا هنوز رواج نداشت، در شاید اوایل دهه 70 بود، نیمه های دهه 70 بهتره بگیم، که همچنان اینطوری بود که تو کوچه همسایه ها خانوما می اومدن دور هم دیگه جمع می شدن و حرف می زدن و یک جمع های این شکلی بود. خب اینا برمیگرده یکم به ریشه های تاریخی ما. بله حرف شما متاسفانه کاملا درسته. یعنی شما حتی یه نفر بوتت هم باشه، وقتی که بیان در موردش حرف بیخود و ناروا بزنن، جامعه هنوز جا نیفتاده براش که سند و مدرک به من نشون بده. یعنی این حرف هنوز در اولین ریاکشن اینه ای جدی، بعد آدم حیرت میکنه از این همه خودفریبی اون کسی که میشنوه. که تو چطور آخه یه چیزی همینطوری میشنوی و بعد میگی؟ بعد یه مسئله عجیب غریبی هم جا افتاده بینمون که تا نباشد چیزکی مردم نگویم چیز. اینم از اون مسئله بیمارگونه یه که در فرهنگ ما هست. بله، از این جنبه امیدوارم حرف شما رو درست فهمیده باشم. خب
بعد حالا طبق توضیحاتتون، من حالا خودم یه جوریم که مثلا وقتی این اتفاق میفته متوجهش میشم، متوجه میشم که حالا داره اون شخص مثلا راجبش بد میگه و میدونم که حالا با دیدگاه خودش رو میگه. به نظر شما توی همچین شرایطی ما به خودمون اجازه بدیم که به اون فرد جلو صحبت کردنش رو بگیریم نذاریم ادامه بده یا نه؟ و اگه بله مثلا چجوری این کارو بکنیم؟
بحث خوبی رو دارید مطرح میکنید. ببینید، اینو میشه از دو جنبه مطرح کرد. یک جنبه باورها و توصیه های مذهبی وجدانی ما هست، یک بحثم بحث عرفی و شاید بشه گفت که حالا اینم یه پارادوکس عجیب، عرفی علمی کنار هم بگذاریم. از منظر باورهای مذهبی و دینی ما، خب ما باید در باره چنین مسائلی حداقلش اینه که تو اون جمع نباشه و حرف کاملا درستی هم هست، تو اون جمع نباشیم. حداقل اگر کسی داره غیبت میکنه، اگر میتونیم امر به معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم، اگر نمیتونیم حداقل خودمون شریک اون بحث نباشیم. این کاملا درسته و خب وجدان هم اینو میگه که نذاری وقتی یه کسی شروع میکنه به حرف زدن و پشت سر کسی بعد گفتن، که اصلا من نمیدونم اصلا به چه علتی کسی باید پشت سر دیگری بعد بگه. خب پایین‌تر عرض کردم خدمتتون، اگر کسی جوری مرتکب شده، تخلفی کرده، خب مراجعی هست میتونی بری به اونجا اطلاع بدی. شما اینکه بخوای بری پخش کنی جایی، اصلا من معنیشو نمیفهمم. و این نشانه های بیماری برخی هست، بیکاری برخی هست. اما از حیث حالا عرفیش یا حتی گاهی اوقات علم هم، علم روانشناسی هم اینو میگه که خود منم اشاراتی داشتم، آدم تا جایی که وارد این مهلکه آن نشه و خودشو درگیر استرس نکنه و حرفی نزنه، خب شاید بهتر باشه. که من در این مورد خاصی که شما میفرمایید، اگر خودم باشم قطعا امر معروف میکنم. یعنی شما برای چی داری اینو میگی؟ و اگر ببینم واقعا جو به گونه ای است که اصلا حرف ما خوانی نداره و چه بس تازه میخوان به خودمونم یه مشکلی درست بکنن، ترک میکنم. یعنی ابداً و ابداً جایی که من اصلا اجازه نمیدم هر کسی که باشه بخواد غیبت دیگری رو بکنه، اصلا به شدت منزجر میشم از این موضوع. حالا شما بفرمایید.
یک موضوع دیگه هم اگه ازتون خواستم مطرح کنم، من به شدت شما رو دنبال میکنم و محصلم هستم دیگه، پشت کنکورم از لحاظ درسی اونا که کاملا نکته روتینم. من الان تفریح اصلیم توی این بازه کنکور و اینا شده گوش کردن به حالا سمینارهای شما و کار کردن رو مسئله فراشتی و عبارت کار کردن رو خودم. من همین من بیشتر وقتی که الان از این همایشا جا میمونم وایس رو توی همه شخصیم ذخیره میکنم، بعدن گوش میدم. همین روز آخرین چیزتون تمام شد، آخرین همه شروع تو برتره که داشتم گوش میدم تمام شد، یعنی دیگه چیز دیگه نیست که بخوام گوش بدم، یعنی هماهنگ شدم با شما. بعد میخواستم که برم اون کتابای بعدی که شما میخواییم بحث کنین، مثلا اون خشم و عصبانیت و اینا رو برم پیش یعنی گوش بدم، شما بدونم که برم نکنم چیکار کنم.
حتما. ببینید، من در نمیدونم کدوم یکی از این همایش‌ها بود اشاره کردم به دادن پاداش، چون انسان علاقه‌مند هست به پاداش و منفعت و مزد و این چیزها، کادو و هدیه و اینها. و من اشاره کردم یکی از شاگردای خیلی خوب و دوست داشتنیمون امروز اومد یه پیام داد که اسکنشم و بچه‌های خصوصی گذاشتم که مثلا میشه من اگر خوب بودم جمعه ها برم فلان کتابو در مورد نجوم بخونم. من خیلی نجوم رو نمیفهمم، ولی خب دوست داره، چرا که نه. شما هم دقیقا میتونی اینا رو به عنوان یک سرگرمی برای خود قرار بدی. البته از لطف شما بسیار ممنونم بابت توجهی که به این سمینارها داری، ولی آره چرا که نه، خیلی هم عالیه. حالا اگر سوال دیگری هست، اگر اجازه بده متشکرم بریم سوال دوستان دیگر و بعد اگر با سوال داشتید در خدمت خواهش میکنم. آقای بفرمایید دیگه، خودت میکروفون تو باز کردی، خودت هم میخواستم صدا کنم.
سلام استاد، شبتون بخیر، من میتونم صحبت کنم؟
بله بله، نوبت شما بود، بفرمایید.
استاد ابتدای جلسه در مورد این تنبیه و این صحبت کردین، فیلم وی پلاش رو شما قطعا دیدین دیگه، توی که از همهش گفتین. تو این فیلم میاد شون میده که یه هنرجوی موسیقیه، بعد این استاد شیوه کلن تنبیهی داره، یعنی هیچ تشویقی نیست تو امر آموزشش به شاگرداش، بعد هرچی فیلم میره جلو قشنگ آدم حس
میکنه. من اونو تنبیه نمیدونم، من اونو تنبیه نمیدونم. ببینید اولا من ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم چون میدونم چی میخواد بگی، بعد در ادامه صحبتتون در خدمتم. ببینید میخواید میکروفونتون رو ببندید من این توضیح در مورد فیلم وی پلش بدم. فیلم وی پلش اولا میدونید که برنده جایزه های زیادی شده و من همچنان معتقدم اگر وقت کنم باز هم میبینم، شاید فکر کنم 17 بار تا این فیلم رو 17 بار دیدم. من کلا عاشق فیلمم، اگر وقت کنم کل زندگیم میذارم فیلم میبینم. ولی موضوع این است که در مورد این فیلم ابدا من با نظر شما موافق نیستم که تنبیه رو پیش گرفته. تنبیه معنا داره، تنبیه معنا داره، اون رو به نوعی انتقاد سخت از اون هنرجو من مطرح میکنم. یعنی وقتی کارش رو خوب انجام نمیده و میدونه که این پتانسیال های بیشتری داره، او رو به نوعی انتقاد سخت بهش داره. حالا میفرمایید ادبیاتش ادبیات درستی نیست، بله. میفرمایید ادبیاتش از 40 نفر 39 نفر رو روانی میکنه و از اون کلاس موسیقی خارج میکنه، میگم درست و نباید اینطور باشه، ولی یک نفر از توی اونا نابغه بیرون میاد. لذا در یک کلیت و ارزیابی نهایی من این رو تنبیه نمیدونم، این رو یک انتقاد سخت میدونم که خودم اتفاقا از سال 96 تا حالا که این فیلم رو دیدم تقریبا میتونم بگم با جنبه‌های زیادش و ابعاد زیادش از اون شخصیت اصلی فلچر موافقم. یه زمانی شاید از منظر تندی برخورد شبیه او بودم، به مرور آرامتر شدم، اما همچنان انتقادهای سختم خیلی وقتها به شاگردام پابرجا هست و این تغییر نمی‌کنه. حالا بفهم.
درست، حالا از این جهت من دقت نکردم که شما گفتین که اصلا تنبیه از نظر شما حساب نمیاد. حالا من مثلا خودم یه همچین حالتی رو تجربه کرده بودم، حالا خودم هم موسیقی کار میکنم، اول که شروع کرده بودم ساز گیتار رو یه استاد من ناش، یعنی تازه شروع کردم، هیچ آگاهی نداشتم که فرق استاد خوب بود، یه استادی اومد که اصلا تنبیهی، یعنی شاید مثلا 10 جلسه با ایشون بودم یک جلسه تشویق کردم منو. درسته یه بالاخره کمکاری هم خودم داشتم، ولی اون قسمت خوبش هم دیدم واقعا و گرفتم استادم عوض کنم. عوض که کردم این استاد اصلا دیدم که واقعا اصلا معنای موسیقی واسه من عوض شد، یعنی ایشون اصلا میدونست که تنبیه چه مفهومی داره و الان خیلی اومده پایین اون مقدار مثلا تنبیه و اینا، ولی بازدهی من تو موسیقی 200 برابر شده نسبت به گذشته. ولی خب بعضی وقتا میشه که حس میکنم مثلا یه جای خودم میبینم کمکاری کردم، ولی همین استادی که الان دارم خیلی به من ایرادی یعنی میگن ولی نکه بگن خیلی کار کن و اینجور چیزا، مثلا حد وسطش این باید اونو دیگه باید برمیگرده به خود من که
نه دقیقا برمیگرده به اون استاد و مستر شما یا معلم شما. به نظر من بالاترین هنره، میخواید میکروفون رو ببندید؟
بله.
بالاترین هنره، یکی از مخالفت‌های من که خب واقعا یه فیلم رو نمیشه آخه چقدر میشه فیلم رو کش داد، به نظرم اگر توی اون فیلم ریپلش یا شلاق این طور مطرح میشد که اون مستر یا معلم یا نمیدونم چی میگی توی موسیقی شما، استاد موسیقی شما اون فیلم یا اون فلچر با هر کسی بنابر مدل فکری او و روانی او برخورد میکرد و او را باعث پیشرفتش شد، این شاید بهتر. ولی من معتقدم معلم باهوش، مشاور باهوش، استاد باهوش کسی است که میدونه هر کسی رو چگونه مسیر رشدش رو فراهم بکنه. اما این که کسی خارج از قوانین موفقیت عمل بکنه، این باهاش نمیشه کنار اومد. مثل کسی است که بگه من میخوام تایپم اینه که چراغ وقتی قرمزه از چراغ رد بشم با سرعتم رد بشم، با من مثل خودم برخورد. نه، نمیتونی. تو قوانین رو داری از بین میبری و داری آسیب میزنی. این برمیگرد به همون نکته که من قبل تر گفتم. اما اینکه کسی در مسیر موفقیت بشه اما بگه آقا من تایپم اینه، من هنوزم توی کار متاسفانه به خاطر مدل تربیتی خانواده ها که همیشه ناظر و کنترلگری بوده، گاهی اوقات دانش آموزایی میبینم که اگر توپا تشر بهشون نری، اینا انگار در مسیر درست قرار میگیرن. نمیگم این کار درسته، ابدا کاملا بهش انتقاد دارم، ولی اصلا خانواده اصلا اینو اینطوری، و بعد که یه مدل خاصی رو پیش میگیری که اعتراضی نباشه، تنبیهی نباشه، مبتنی بر دوستی باشه، اما انتقاد هم سر جاش باشه، تازه اون میگه که او من فهمیدم که کنترل جواب نمیده و چقدر این روش خوبه. پس در یک جنبندی نهایی از فرمایشات شما این رو میتونم بگم که باید انتقاد در زمانی که فردی واقعا داره خارج از قوانین عمل میکنه سر جاش باشه، اما بیشتر سعی کنیم بر مبنای تشویق و مسیر درست با او برخورد بکنیم.
خیلی ممنونم، تشکر. مثلا یه جایش هم بود بعد اینکه اون فلاچر اخراج میشه از اون مدرسه موسیقی، اتفاقی توی یه کافه میبینن هم دیگه رو، اون پسره اون که درامره میگه که خب مثلا این تنبیه و اینا شاید اون دانش آموزه از پا در بیاره، بعد فلاچر میگه که حالا اسم مثلا یکی از اون اسطوره های اون سال، حالا مثلا میگم علی، حالا میگه مثلا علی های بعدی هیچ وقت از پا در نمیاد. جمله قشنگی گفت.
بله، خب واقعا همون مسئله است که من در اون شعری بود که عرض کردم دیگه. واقعا اگر کسی دنبال چیزی باشه، فقط یه کافیه یه نفر یک کلمه رو مطرح بکنه، اصلا میره دنبال او، ولی دیگرانی هم هستن که نه. به هر حال ممنونم از این طرح این بحث خوب.
ممنون
بهش میکنم. خب حالا اگر اجازه بدی من اول با این دوستمون که اسم بیوشون هست به پایان رسیده است اما تمام نمیشه صحبت کنیم، بعد در خدمت شما هست.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
در مورد این موضوع که گفتین از فضای استرس آور دوری کنیم، از کجا خودمون متوجه بشیم که حالا این استرس الکیه میتونیم رفعش کنیم؟
استرس که الکی نمیشه.
یعنی منظورم اینه که هر جایی که مثلا احساس کنیم بهمون استرس میده دوری کنیم یا
خب میخوام میکروفون رو ببندم چون صدای من اکو میشه. ببینید، استرس که الکی نیست، استرس یه پدیده واقعی است، وجود داره و هیچ وقت هم مثبت نیست. نشانه هایی داره. نشانه های فیزیکیش مثل عرق کف دست و پا هست، مثل تپش قلب هست. موضوع خب چیزای نشانه هایی که ما میشناسیم، عوض شدن رنگ صورت هست. اما در حالت ذهنیش اینه که شما حالت خوب نیست. شما خود اصلا استرس یعنی فشار. شما یک فشاری رو در خودت احساس میکنید. خب این نشانه شه دیگه. حالا نمیدونم آیا منظور شما درست فهمیدم یا نه.
اگه بخوام یه مثال بزنم، مثلا من کلاس موسیقی که میرفتم، بعد خب تمرین میکردم توی خونه یا واسه دوستان میزدم، مشکل نداشتم، اما نمیتونستم توی کنسرت هایی که آموزشگاه میذاشت شرکت کنم. یعنی خیلی برام استرس آور بود و خاطر همین اصلا از اون آموزشگاه منم اینو دیگه کلاس نرفتم.
خب به نوعی باعث یعنی کار تا اونجایی رفته که شما اصلا کلن ول کردی، نشون دهنده این بوده که نیاز به مهارت داشته. یعنی شما باید اون رو ادامه میدادی، چندین بار میرفتی، این ترس رو از بین بردی. چون شما معمولا پیش روانشناس هم که میری، کاری که انجام میده اول سعی میکنه که ببینه ریشه این کجاست و اینو برای تو از ضمیر ذهن تو، ناخودآگاه تو بیرون بکشه، بهت نشون بده و غیر واقعی بودنش رو بهت اثبات بکنه. و دوم اینکه توصیه که بهت میکنه اینه که برو تمرین کن، برو یکی دو بار بترس تا بتونی با شرایط اوکی بشین. که شما ول کردی نشون میده خیلی همون موضوع برات نیاز و تقاضا یا هدف نبوده، وگرنه به راحتی ول نمیشه.
خب یه بارم توی موقعیتش قرار گرفتم، دونید خیلی دستام عرق میکنه، تفش قلبی چیزا.
بار اولش همینه، بار اول دوم سومش همینه مسلمن. ولی شما اومدی چون خیلی برات مسئله مهم نبوده تا یه اینطوری گفت بده شو.
خیلی
ممنون. خب سال دیگه هست،
خواهش
میکنم. خب نه، دوستانی که خودشون میکروفونشون رو باز میکنن، آره من نمیگم تنبیه میکنم، اما اگر اجازه بدید با دوستان دیگر صحبت میکنیم، بعد وقت در خدمت شما خواهیم. دوستان عزیزی که آقای شعبانپور هستن فکر میکنم، اگر صحبتی هست بفرمایید. اکانت به عنوان خب رفتم ایشونم، اکانت بیتا صحبت کنم.
سلام، خسته نباشید.
سلام بفرم.
آقای میرهلی، من میخواستم راجع به این بگم که من کلن بعضی وقتها یه ول میکنم، هیچ اهمیتی نمیدم، با وجود که کنکور برام خیلی خیلی مهم و اهمیت داره، ولی اصلا گاهی واقعا نمیدونم، نخواستم همین شکلی ها ول میکنم بیخیالم. بعد حالا جدیدن شکلی ها شد که دچار پنیک شدم و تا دارو مصرف کردم، بعد دوباره الان خیال شدم، نمیدونم چرا این شکلی ها میشه.
خب ببین عزیزم، شما اگر که حالا بگید پنیک چی؟
پنیک اتک،
استراب یا ترس، وحشت، حمله وحشت. خب بعد دیگه چه تشخیص هایی به شما دادن، در مورد شما دادن؟ افسردگی تشخیص دادن؟
آره.
خب همون دیگه، در چه درجه؟
نه گفتم در محله اینی که افسرده بشی.
خب به هر حال نه، همه تاثیر داره. یعنی شما مسئلتون یه بخشش همین چیزاییست که ما اینجا مطرح کردیم، یه بخشش هم در خارج از تخصص من هست با همون روانشناس و روانپزشکتون در مرحله دارو درمانی یا غیره. بعد چند بار در ماه یا سال دوچار پنیک میشید؟
نه پنیکم خوب شده دیگه با داروها، فقط این دوباره درس نمیخونم، یعنی این شکلی ها شدم نمیدونم. بعد یه موضوع دیگه هست واسه مشاور، من تا حالا مثلا 11 تا مشاور عوض کردم، این نه که بگم باهاشون بودم، مثلا یه جلسه معارفه هست میرم همینطور، ولی خب الان این مشاور جدید که دارم دوباره اینم چیز کرد اصلا خودم.
ببینید کاملا نشون میده، البته این بحث شما مربوط میشه به جلسه سه شنبه، اگر اجازه بدید سه شنبه اینو بیایید مطرح بکنید. ولی حالا چون روی خط اومدید، معمولا دوستانی که زیاد مشاوره عوض میکنن ابدا مسئله مشاورشون نیست، یا مسئله انتخابشونه که اشتباه بوده، یا موضوع این است که خودشون افراد برنامه‌پذیر نیستن و مسائل مشکلاتی دارن که اول باید اونا رو حل بکنن. لذا شما کاملا مشخصه. حالا میفهمید چرا دوباره بیخیال شدم یا جدیدن بیخیال شدم. خب بخشش برمیگرده به اینکه اینا هنوز کامل خوب نشده و نیازه که اول شما اون درمانتون سپری بشه و آروم آروم به مسیر برگردید. شما مثل یه فردی هستی که دست شکسته تازه داره بهبود پیدا میکنه، بعد یه دفعه میخواد یه حرکت سنگینی با اون دست بزنه، خب معلومه که دوباره مشکل ایجاد میشه. بذار آروم آروم با ساعت مطالعه کم بیاید مطالعه کنید، به مشاورتون هم اعتماد کنید، ولی حتما بهشون توصیه کنید به هیچ وجه برنامه سنگینی به شما ندن، یا اگر برنامهشون سنگینه به شما این شرایط رو فراهم کنن و اجازه بدن که شما بخش کمی از برنامه رو اجرا بکنید که خدای نکرده اون فشاره دوباره ایجاد نشه. چند وقت دوره دارو درمانتون تمام شده برای پنیک؟
هنوز تمام نشده ولی خب خوب شدم.
کامل خوب نشدید؟
نه الان خوبم، فقط من بهشون گفتم ولی خب دوباره برنامه 12 ساعته میریزه اصلا انگار نمیفهم.
تو کم تجربه کن.
باشه
حتما هم بهش بگو، اگر فرد آگاهی نه لزوما متخصص، آگاهی به این مسائل باشه حتما باید شما درک بکنه. و از طرف من هم بهش توصیه بکن که حتما درک بکنه، چون نه بحث شما و انشالله که هیچوقت براتون اتفاق نمیفته، اما چه بسا اتفاقات وحشتناکی که رخ داده به خاطر فشارهای یک فرد ناآگاه به بحث مشاوره روی دانش آموز یا معلم روی دانش آموزی که زمینهای بیماریهای روانی داشته و نتونسته این مسئله حل بکنه و اتفاقای خیلی ناگواری افتاد. رضا حتما بهشون توصیه کنید که درک کنن شرایط رو.
وقتی میونه کلامتون ولی ایشون اصلا چیز نمی کنن، سخت گیری نمی کنن. من دوست دارم این مشاور باشه که سخت گیری کنه آدم بره سمت.
نه خب شما اشتباه میکنی، شما اشتباه میکنی. شما الان اولا که شما میگم اصلا این بحث بحث امروز نیست، خارج از موضوع امروز ما هست
ده.
ولی اصلا شما یه قاعده هایی برای خودت ساخته، میگی دیگران، اصلا خود اینم برات ایجاد خشم و عصبانیت میکنه دیگه. دیگران طبق این قاعده های من باشن، شما که نباید قاعده بسازید. که مشاور یه شکل معمولی داره میگه آقا این سیستم منه، خانم این سیستم منه، شما میگه حالا چون من این بیماریم دارم یه مقداری سعی کن با من کنار بیای، یا میگه باشه یا میگه نه نمیتونم، خب برو با یکی دیگه. یعنی ولی اینکه تو باید اینطوری باشی که من میخوام یا سختگیری کنی، خب اصلا برای تو الان سختگیری سمه دختر. به هر حال مراقب خودت باش و اینقدر مشاوره عوض نکن.
نه فقط با اونا یه جلسه میرفتم، یعنی شاید تا حالا دو سه تا مشاور داشتم. مشاور زیاد هم نه بابا، سسان پشت کنگور بودم دیگه، سه تا مشاور.
خب دیگه خیلی خب باشه، موفق باشی دختر.
وقتتون نمیگیرم، مرسی. من
خواهش میکنم، خدمت. خب حالا اکانت سلطانی صحبتی هست؟ بفرمایید. میکروفونت رو باز کرد ولی من همچنان صدایی از شما ندارم. خب اکانت نیلسو خب اصلا میخواید هر کسی خودش صحبت کنه بعد حالا من هر صدای زودتر شنیده.
سلام.
خب نه الان سلطانی صحبت کنه، بعد علی، بعد آوا. بفرمید.
سلام وقتتون.
سلام بفرمید.
راستش من جدیدن یه مشکلی پیدا کردم، اونم اینه که قبلا یعنی مشکل فرضش نمی کردم، از وقتی خیلی جدیدم بر درس خوندن شروع کردم اینو مشکل فرض میکنم. توی گروه های حالا بودم، بچه ها بودیم، سمی بودیم و وقتم رو با اونا صرف میکردم، با اونا صحبت میکردم، این نیاز صحبت کردن رو هم برطرف میشد. از وقتی اون گروه ها رو دیلیت زدم و حذف کردم، جدیدن خیلی با خودم حرف میزنم، بعد با خودم حرف نمیزنم استرس میگیرم، مثلا ناخونا میخورم، خیلی یه وضع عجیب غریبی. چیکار کنم کم طرف بزنم؟
نه با خودم باید. حرف میزنم مثلا چیا میگی؟ یک دو چقدر در طول روز حرف میزنی با خود؟ و آیا بلند بلند حرف میزنی؟
آره بلند بلند، کتابامو مرتب میکنم، خودم صحبت میکنم میگم خب فاطمه اینا رو گذاشتی اینجا، بعد بری زیست بخونی، زیست تو خوندی فلان کار انجام بدی، وای امروز مامانت اینجوری گفت، همینجوری بخونم صحبت کنم.
خب تو اون بخش اولی که در مورد اینکه چیا رو بخونم و اینا حرف میزدی، اگر در حد کم باشه که این چیز خاصی نیست، نمیدونم دیگه
نیست. یعنی در طول روز شاید مثلا من هر کاری که میکنم با خودم صحبت میکنم، مگه اینکه درس بخونم. بعد آخه بهم میگن پر حرفی، نمیخوام بهم بگن پر حرف، این اذیتم میکنه.
نه اون که حالا دیگران چی بگن، اون که دیگران چی. بعد مثلا شما توی جمعی هم قرار بگیری زیاد حرف میزنی؟
نسبتا سعی میکنم جمع دستم بگیرم.
خب حالا جمع دست گرفتم مثلا نسبت کسی اعتراض میکنه بهت که تو چرا انقدر زیاد حرف میزنی؟
خدای یاوه نمیگم، حرف پوچ نمیزنم.
خب اوکی نه حالا نه، اون که مسئله ای نیست، اونش من تو کیفیتش کاری ندارم. آیا مورد اعتراض دیگران هم قرار میگیری که چرا زیاد حرف میزنی؟
اعتراض
نه. چی؟
نه کسی تا حالا اعتراض نکرده.
خب پس مشکل چیه؟
مشکل اینه که الان وقتی میگم این گروه ها رو حذف کردم کسی نیست باهاش صحبت کنم، احساس کنم حالا بده، یه نفر که پیدا میکنم دیگه مخشو میخوام.
حالا من یه توز نه صبر کن، نه اون استدلالایی که برای خودت ساختی که من نه تو گروه ها حرف میزنم، اصلا اون چه حرفیه شما میزنید تو فضای مجازی؟ اون فضای واقعی و فضای مجازی که اونم متفاوته. نه اونی که یه تلقینی یعنی داره به خود میکنی، مثلا برای چی سوالات کردم که آیا مورد اعتراض دیگران قرار میگیری یا نه، میگی نه دیگران حرف من دوست دارن. خب اوکی مثلا این. حالا من یه سوالی ازت دارم، اگر که مثلا حرف نزنی تو یک جایی بشی کم حرف بزنی یا تعادل با دیگران تو صحبت کردن رعایت بشه، خب اونجا چطوریه حالت؟
نه اصلا خیلی جمع هست که باشون ارتباط برقرار نمیکنم، یا از لحاظ عقیدتی یا سیاسی یا هر موضوع دیگه با هم دیگه تفاهم نداریم.
نه نه نه، اگر توی جمع قرار بگیری و تفاهم داشته باش ولی نخواهی زیاد صحبت کنی چه اتفاقی میفته؟
خب زیاد صحبت نمیکنم، فازم دپ یا حالا خوب نیست زیاد صحبت نمیکنم، مشکل خاصی پیش نمیاد. نه خب من اصلا میگم که تنها کسی نیست باهاش صحبت کنم.
نه 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 نه، من اجازه بده عزیزم، اجازه بده دختر. حالا من یه سوال دیگه ازت دارم، اگر تو یک جمعی قرار بگیری و حرف بزنی ولی یکی بلند شه به تو بگه که این حرف تو اشتباهه، چرا اینو گفتی، چی کار میکنی؟
خب اگه حرفم، من معمولا حرفم سند مدرک داره، سند مدرک نشوش میگه من بر اساس اینا این صحبت کردم.
ببین یکم زمینه های خشم و به نوعی، حالا این واژه رو میخوام کمی با احتیاط بفهمیش، پرخاشگری یا نارضایتی در تو وجود داره.
من خودشیفتم الان، خشم گرفتم.
نه من به کسی نمیگم خودشیفته ابدا، مگر اینکه تو خودشیفته. آره شما نمیدونم، آره من چون با خیلی حرف زدم خیلی یادم نمیاد، مگر که جلوتر بریم چیزی بهت بزنم. خب اگر قبلا هم بهت گفتم که خب پس دیگه دیدی الانم با اینکه یادم نبود تایید کردم دیگه. چی؟
چطور برطرفش کنم؟ چطور برطرفش؟
ببین دختر، شما اینو باید حتما سعی کنی که اگر بتونی با خودآگاهی و این بحثایی که میتونیم همون حرف همیشگی رو بزنم، ولی به نظرم میرسه چند سالته؟
من 17.
به نظرم میرسه شما چون به ویژه محصل هم هستی و سنت هم هنوز از منظر مطالعه و اینها به اون صورت نیست که بتونی خیلی مسائل خارج از جبهه گیری بفهمی و اون تعقل رو به کار بگیری، به نظرم میرسه بهتره با یک روانشناسی گفتگو کنی، کمکت میکنه. میگم اگر مثلا 23-24 سالت بود، دانشجو بودی، فرصت های مطالعه داشتی، امیدوار بودم که با مطالعه بیشتر موضوع حل بشه، ولی الان چون فرصتش رو نداری شاید اگر شرطش باشه با یک روانشناسی حرف بزنی، چون مسئله ای نیست که اصلا بره تو فاز دارو و درمان و چیز خاصی، کاملا مسئله شناختیه. یه مقدار شما رو باید میگم، حالا شاید دفعه قبلی هم گفتم یادم نیست، شاید یه مقدار مسائل محیطی اطراف روی اعتماد به نفس تو تاثیر گذاشته، کاذب شده، بیجا شده، نمیدونم، ولی اون بحث اولت که میگی دوست دارم زیاد صحبت بکنم، به نظرم یا میتونه بحث عادتی باشه یا اینکه اگرم اختلالی باشه مسئله باشه اونقدر چیز پیچیده ای نیست. ضمن اینکه حالا خیلی هم چیز بدی ما اینو نمیدونیم حالا حرف بزنه. ضمن اینکه من الان ازت پرسیدم اگه حرف نزنی حالت چطوره، میگی خب حرف نمیزنم. ولی اون کسی مشکل داره که بگه حالم میریزه به هم حسابی، اعصابم میریزه به هم، خورد میشم یا همچین چیزایی. خب اونو میفهمی، ولی شما میگی نه خب میشنم یه گوشه.
نه خب تو تنهایی هم من اوکی هم، خیلی با خودم مشکل ندارم، ولی خب این صحبت کردن خیلی برام لذت بخش، یه جوری حالم خوب میکنم.
نه اون در حد معمولش، حتی روانشناسی هم اینو توصیه میکنه که با خودت حتی جلوی آینه حرف بزن، اون که چیز بدی نیست. اصلا ما مشکلمون زیاد حرف نزدن و گفتگو نکردنه. من همیشه اینو گفتم تو اینکه حرف زدن، بنابراین حالا
اتفاقا من زیاد صحبت میکنم به مامان میگم، میگم مامان آقای میرخلی یه تمرکز داشتن، بعد میگفتن یکی از علتایی که من همیشه برگزار میکنم اینه که نیازم حرف زدنم برطرف بشه، بعد منم میرم میشینم موقعش نمیکارم.
نه اتفاقا دختری هستی که به هر حال از نظر مهارت‌های کلامی و صحبت کردم در وضعیت خوبی هستی و من مشکل خاصی نمی‌بینم جز همون یه مقدار خشم و عصبانیت و اینها، و شاید همون چیزی که در جلسه گذشته بهش گفتم اونطوری نیستی، چون در اون آخر کار یه حرفی زدی یه مقداری منو آروم‌تر کرد از اون بحث موضع خودشیفتگی شما، که نه خودشیفتگی آخه انسانیه که همه رو بد می‌بینه، خودش رو خوب می‌بینه دیگه، خودش رو اینقدر بزرگ میکنه دیگران رو حتی خوب باشن هم میگه اینا بدن. ولی خب شما وقتی میری نقل قول از دیگری میکنی برای مادره، یه مقداری اون زمینه ها رو تخفیف میده. لذا حالا کمی شاید خشم عصبانیت باشه، اونم فرضه که اونم چیز خاصی است. البته اگر بتونی کتاب خشم عصبانیت هم انتشارات با هدف رو بخونی شاید بتونه کمکت کنه، توجه به دختر باهوشی هستی مشخصه علاقه مندی، شاید بتونه کمکت کنه. اگر نه که خب حالا باید روانشناسی صحبت بکنم
ببینم، سعی میکنم مطالعه کنم. بعد الان یه سری مشکلات پیش اومده، شما سر اون فکر میکنید من خیلی عصبیم، اگر معمولا دختر آروم نمیگیره.
بسیار خوب، منافات اینا با هم دیگه نداره، نوروتیک بودن با خشمگین بودن دو موضوع متفاوت. خب بفرمایید چیز دیگه میخواید بگید.
خیلی ممنون، لطف کردید،
خواهش میکنم، خداحافظ. خب
سلام آقای میرهلی، شبتون بخیر.
آه رفتی بیوتا عوض کردی تو پرانتز نوشتی بهترین فوتبالیست دنیا.
بله بله،
آره من حواسم جمعه، فکر نکن که آره.
منم حواسم جمعه،
یه دوتا چشم پشت سرم دارم، دوتا بغلا دارم و کلا یه 6-7 چشم دارم من. حالا حرفتو بزن ببینم
انشاءالله بعد کنکور هدفم اینه. بعد آی میهلی، من یه مشکلی داشتم، اینکه اول اینکه من آدمی هستم که اصولا نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، بعد هر کار دیگه‌ای که هست انجام میدم، و اینکه یکم توی این قرآن و بهشت و جهنم میخواستم ازتون حرف بزنم، درباش حرف بزنم. اینکه
والا من تخصص من چی نیستم، متخصص امور مذهبی نیستم، ولی حالا چه ارتباطی هم موضوع استرس داره یا اینکه یک دیدگاه اعتقادی بخواد بیان بله بشه، خیلی مناسب نمیدونم برای این جلسه، چون از موضوع خارجه.
آها پس آخه فکر میکردم باشه، ولی خب دیگه باشه پس اگه میگیم.
آره چون اگر بحثای اعتقادی نه که مسئله ای باشه، چون در تخصص من نیست و در موضوع جلسه نیست، در جای دیگری مطرح بشه و من هم توانایی پاسخش رو داشته باشم.
نه بهتره. فکر کنم داشته باشین، موضوع اعتقادی زیاد نیست.
خب حالا سوال دیگه چیه؟
سوال منظور همین بود، کلا سوال دیگه نداشتم.
من یه جنبندی کلی در مورد حالا چون بحث اعتقادی جنبندی میخوام گوشین زنگ خود الان صدای من میاد؟
بله میاد صداتون.
خب بذارید من یک جنبندی کلی از این موضوعات داشته باشم. ببینید دوست من، اول به عنوان یک فردی که در زمینه‌های اسلامی و مذهبی مطالعاتی داشته و کارهایی هم انجام داده و سالها به ویژه در مقطع ارشد من با در قوم که استادمون بود رفت آمد داشتیم، با حوزه اصفهان ارتباط داشتیم. من یک موضوع کلی رو به شما دانش آموزان عرض می کنم و اونم این است که دو موضوع کلی. یک این که بسیاری از مطالبی که همیشه هم توی همایش هم گفتم باز هم میگم، بسیاری از مطالبی که در باورهای مذهبی ما هست کاملا با چارچوب ها و شاخص هایی که امروز علم مطرح میکنه، نه اینکه بخوام بگم علم بالاتره یا اون بالاتره، نه، دو موضوع متفاوت، کاملا همخوانی داره با هم، یعنی به طور عجیبی همخوانی داره اینا با هم دیگه. و موضوع دوم این هست که همیشه باورهای مذهبی و دینی آرامش بخش برای فرد، یعنی خیلی وقتا اصلا چون گفتم باید حتما موضوع مربوط به همایش باشه و خیلی مصداقیش نکنیم، بسیاری از افراد متدین، دیندار، مومن، نمیخوام بگم کسانی که نیستن اونا استرسی، نه منو میشناسید اینطوری حرف نمیزنم هیچ وقت، ولی بسیاری از افراد متدین که واقعا به اصول دینی در تمامی ابعادش، نه اینکه مثلا نماز خوندن رو قبول داشته باشه بیاد نماز بخونه، نماز شب هم بخونه بیاد غیبت بکنه، نه، این دینداریش مشکل داره، قطعا مشکل داره، ولی این که واقعا تمامی ابعاد رو رعایت بکنه دقیقا میشه مصداق بارز یک انسان کامل و سالم، همون چیزی که در هرم مزلو گفت، یعنی انسان کامل اصول دینش رو مثل حالا بحثایی که هست و میشناسیم رعایت میکنه، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، خلاف نمیکنه، خب همه اینا رو دین داره میگه دیگه، خب علم روانشناسی هم داره میگه، بنابراین این آدم میرسه به یک جایگاهی که آرامش پیدا میکنه و این آرامش بهش کمک میکنه که استرس نداشته باشه، اضطراب نداشته باشه. اصلا شما نگاه کنید ببینید، من تا الان همش داشتیم بحث علمی میکردیم دیگه، شما موضوع مطرح کردی که من دارم میگم، اصلا شما نگاه کنید یکی از بزرگترین یا شاید بزرگترین به ویژه برای افرادی که در درجه بالایی از دینداری قرار دارن، بزرگترین راهکارهای رفع اضطراب چیه؟ وقتی داشت رو کنید توکل به خودم و واقعا درسته، یعنی میگه آقا جان من همه کارم میکنم، تلاشم میکنم، کوششم میکنم، دیگه بقیهش بمونه، یعنی این حرفیست که همیشه میزنه و این عجیب استرس رو دور میکنه، عجیب آرامش بخشه براشون. حالا اینه که میگم براشون، نه که برای من نیست، میخوام اصلا موضوع از خودم دور کنم، میخوام در یک ابعاد وسیع‌تری گفتگو بکنم. رضا این رو من میتونستم نهایتاً از صحبت شما مطرح کنم، حالا دقیقاً همین جایی هم که این صحبت برای من مهم بود گفتن که صدا قطع شد، ولی امیدوارم الان خوب باشی. خب
تقریبا نایم نیدی، حالا شبیه بود، ولی یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که من حدودا الان از تابستون، حدودا از اول آخر تابستون همایشا همه شما رو گوش میدم، خب منظور تمام همایشا استرس رو تا حالا گوش دادم، ولی شما گفتین که اگه ما بیایم اینا رو گوش بدیم منظور اغلب مشکلاتی که داریم توی استرسمون درست میشه، درسته؟ ولی میگم که مثلا شما ویژگی های رو میگین توی ما، مثلا ویژگی های رو بحث میکردیم، میگین طرف انتظار مثلا محبت داره و نمیدونم خیلی چیزهایی که دیگه میگفتیم، اغلب اونا توی من هست ولی بازم من استرس دارم، ولی دلیلشو من نمیدونم چجوری. مثلا
دلشونه که یه آدم زیاده خواهی احتمال هستی که انتظار دو ماه سه ماه موضوع حل بشه، مثلا تو احتمالا 17-18 سالته، نمیدونم چند سالته، ولی حالا به نظر میاد چون یکی دو بارم صحبت کردیم 17-19 سالت باید باشه دیگه توی همین رنج سن. تو الان 82 چند؟ اوکی خب همون دیگه، بنابراین شما تا بیای جا بیفتی شاید 10 سال طول میکشه. البته که تو متولد 80 نمیدونم چند 1-2 هرچی، شماهای نسل فعلی با نسل من قابل همسنجی نیستید ابدا، به هیچ وجه. شما با توسط به این بحث اینترنت و رسانه و فضای مجازی چندین سال سن عقلیتون از من حتی بالاتره، یعنی نسبت به من 17 ساله، ولی باز هم تا بیاید شما به اون درجه از معلومات برسید شاید 10 سال دیگه طول بکشه، به شرطی که تازه همه اینها رو توی مدت زمان طی بکنی. ولی خب الان داری پیریزیش رو انجام میدی و مسلما الان خیلی بهتری، پس این چه انتظاری است؟ بعدم تو توی که حرفای من رو میشنوی اصلا ما دنبال بهترین نیستیم که تو بیوت گذاشتی بهترین، ما دنبال بهتر شدن هستیم نه بهترین و اولین بودن.
بهترین خودم بوده در واقع اینجوری بگم.
نه نوشتی دنیا، نه با من سفسطه نکن، نوشتی اینجا دنیا. آره
من یکم اعتماد به نفسم یکم که نه خیلی یکم بالاست واسه همین.
خب حالا اینا رو روش کار کن. حالا متشکرم، خوشحال شدم با صحبت کردم. بریم سراغ دوستان، من 13 دقیقه دیگه وقت دارم. حالا یکی از دوستانم به شوخی البته پیامی دادن که از پزشکی تا تحصیل و مشاوره خانواده و موضوعات مذهبی توی سمینار فراسوی دانش از شما سوال میکنن و جالب که شما توی همه موضوعات هم حرف برای گفتن دارید، از لطفشون داره چرا هیچ وقت پیش نمیاد یه چیزی رو بلد نباشین. من از کنجکاویه دیگه، ولی خب راست میگه اون بالا از هر مدلی که بگید توی این سمینارهای فراسوی دانش سوال میشه و گاهی اوقات هم ما رو گیر میندازن گوشه رینگ و خب دیگه نمیدونیم چی بگیم. خب حالا بفرمایید دوستان دیگه که روی خط هستن. آره آوا، نوبت آوا بود. آوا بعد پرستو. آوا بعد پرستو.
سلام آقای میهلی.
سلام، بفرمایید.
بحث امشبتون در رابطه با استرس بود. من وسط ویدیو چتتون اومدم لایبتون، گفته بودید که بعضیاش مثلا در رابطه با فکر کردن، فکر کنی هی به خودت بگی و اینا، اما من بعضی اوقات به طور اصلا به چیزی فکر نمی کنم، خیلی ناگهانی اصلا دست و پام یخ میکنه، انگاری قلبم و یکی داره فشار میده، دوست دارم گیری.
موضوعات جدیه پزشکی اگر اینطوریه. و چند بار در ماه یا سال اینطوری میشی؟
این حدوداً این 10 روزه بیشتر اوقات شبا اینطوری میشم، یا اینطوریه یا به صورت کلافم، اصلا حوصله‌ام سر رفته احساس میکنم.
10 روزه اینطوری شدی؟
10 روز هر شب دارم، اغلبش هم شبا اتفاق میفته. نمیدونم.
خب صبر کن، توی این مدت زمان 10 روزه، 1 ماه یا چند ماه اخیر آیا حادثه خیلی خیلی بدی برات رخ داده؟
حادثه بد نه، ولی میتونم یه چیزی بگم در رابطه با خودم؟
بگو. بله
کوچیکترین چیزی که اتفاق میفته روم خیلی اثر میذاره، یا حتی ممکنه اصلا
یه حرفی اون ربطی به زمان حال فعلا نداره، مربوط به این موضوعی که شما میگید نداره. من چند تا سوالم، یکی این که یکم از علائم این اتفاقی که براتون میفته به صورت خلاصه بیشتر بگید، دوم اگر در چند ماه اخیر اتفاق خاصی براتون افتاده بگید، سوم که اصلا شما چند سالتونه، دارید درس میخونید، کار میکنید، چی کار میکنید، یه توضیح در مورد اینا مختصر فقط بگید.
علائمش مثلا همین الان وقتی استرس اصلا نمیتونم یه جا بند بشم، باید تکون بخورم، یا مثلا دستمو تکون بدم، یا پامو تکون بدم، یا راه برم،
دست و پام.
دست و
شما اولش گفتید که یخ میکنه و
عرق یخ داره. بله عرق یخ میکنه، انگاری قلبم یکی داره فشار میده، احساس دوست دارم اصلا گریه کنم، یا اینطوریه یا اصلا کلافه میشم، احساس میکنم مثلا خیلی مثلا
پوچ شده. سوال دوم چی؟ اینا همه نشانه های افسردگی داره میگه، ولی خب حالا
من متولد 80 پشت کنکورم، پشت کنکور تجربی، الان دارم درس میخونم، شغلی ندارم در حال حاضر. خب
پارسال چند شده رتبت؟
15,000.
خب اینم خیلی بد نبوده مگر اینکه بد دیده باشیش. خب و اتفاق خاصی هم نیفتاده برات؟
اتفاق خاصی نه نیفتاده.
ببین عزیز من، اگر در این حدی که میگی اینا چیزایی نیست که به سادگی بشه در موردش نظر داد، به نظرم اینها مسئله پزشکی. اگر میبینی به ویژه علائمی مثل احساس پوچی،
بله،
اون سختی که روی، حالا گفتی که قلبت احساس میکنی، مثل عرق سردی، اون تکون خوردن و اینا در اون حدش چیزه، اگر اینها تداوم داره و فکر میکنی که داره خیلی خیلی اذیت میکنه، حتما و هرچه سریعتر حتی به روانپزشک مستقیما، نه بحث روانشناس، روانپزشک مستقیما رجوع کن ببین نظر او چیست.
من معذرت میخوام، شما میتونی یه نفر رو معرفی کنید که پیششون تراپی انجام بدم؟ همدان.
همدان من متاسفانه نمیشناسم، ولی شما میتونید به صورت تلفنی با افراد دیگر گفتگو کنید. من فقط یک نفر میشناسم که تو این چند سال باش کار کردم خوب بوده، ولی خب به منشی ما پیام بدید، ایشون شمارش رو بهتون میدن و میتونید.
من معذرت میخوام، میتونم یکم بیشتر توضیح بدم از این وضعیت؟
آخه دو تا مسئله، حتما دوست دارم بشنم، ولی دو تا مسئله هست. یکی این که من فقط 8 دقیقه وقت دارم، دوم این که ممکنه موضوع اصلا در حوزه تخصصی کاری من نباشه، یعنی اطلاعاتی نداشته باشه. اگر در حد 1 دقیقه است بفرمایید.
مثلا بعضی اوقات، الان قبلش گفتی توکل به خدا آروم میکنه، من میخوام به این چیزا متصل بشم. مثلا میگم خیلی سوالا تو ذهنم ایجاد میشه، مثلا میگم تهش چیه، مثلا من که واقعیت نمیدونم، مثلا استغفر الله، من آدم مذهبی ام خودم، اما جدیدن این افکار افتاده تو ذهنم که مثلا بعد این چی میشه، مثلا ما این همه کار کنیم، شغل خوب پیدا کنیم، آخرش مثلا میمیریم، مثلا اون دنیا هم که کسی ندیده، مثلا چی به چطوری بگم، اصلا یه نظریه هایی میاد تو ذهنم که اصلا نمیتونم به این چیزا متصل بشم.
میفهمم. خب دیگه چی؟
مثلا اصلا در کلن خلافش تو ذهنم میاد، احساس کنم خیلی مثلا تنهام، کسی حمایتم نمیکنه.
همون اصلا خیلی همون. این همه نشانه های یا افسردگی یا در آستانه افسردگیه و جای نگرانی هم نداره، یعنی با رجوع به یک فرد آگاه در این زمینه میتونه به شما کمک بکنه، ولی در یه حدیش. ببینید این نظریه‌ای که مطرح می‌کنه که آخرش چی و باورهای دینی گاهی اوقات به چالش کشیده میشه، اقتضای سن شما، چون شما اومدید تازه از اون هیجان و حس و تخیل دوران کودکی نوجوانی تو 12 13 سال خارج شدی، وارد دنیای تعقل و عقلانیت شدی، بعد یه سری باورهایی هم داری، هی می‌خوای اینها رو بفهمی چی به چی و کجا بوده. لذا این رو خیلی بزرگش نکنید و اتفاقا هیچ اشکالی نداره در این راه فکر کردن، حتی دین ما هم این رو توصیه میکنه که در این زمینه فکر کنید، و اتفاقا اعجابش هم در همین هست که هر چقدر شما فکر میکنه آخرش به یک مسیر درست میرسید، ولی موضوع اینه که اینا رو خیلی بزرگ نکنید. اما اون علائم دیگری که میگی اونا جدی هست و حتما ترجیحاً حتی مستقیما با روانپزشک مطرح کنید.
مرسی، ممنونم ازتون، لطف کردید.
خواهش میکنم.
خدا
خوب خدافظ. حالا لا پرستو صحبت کنه.
سلام استاد، شبتون بخیر. سوالم راجب الگو گردادن بود. من مثلا یه کسی رو به عنوان الگو قرار میدم برای خودم، میبینم که حتی رنگ مورد علاقه اون شخصم توی زندگیم تاثیر گذاشته، یعنی از رنگ مورد علاقه اون شخص گرفته تا پوششش تو زندگیم تاثیر میذاره. خب من الان یه فرد 18 سالم، سال بعد قرار وارد دانشگاه بشم، مثلا گتن اون شخص هم یه کم و کاستی هایی داره دیگه، هیچ کس کامل نیست. نگرانی هم که اون کم و کاستی هم توی ناخودآگاه توی منم تاثیر بذاره.
نه
چجوری اینو کنترلش کنم؟
نه ببینید من حتی در مورد این موضوع فکر کنم شاید در جلسات اول دوم سوم بود که تو فرسوی دانش همایشه راز رمز موفقیت رو توضیح دادم. اون بحث بت سازی با الگو ساختن دیگری برای خود کاملا متفاوته، یعنی شما به خاطر علایقی که داری در یک موضوع خاصی، ممکنه وقتی اون فردی رو ببینید که با اون علاقه شما همخوانی داره او رو و اون فرد از نظر لول اجتماعی غیر بالاتر باشه، ناخودآگاه به عنوان یک الگو برای شما درست میشه. اما در اون بحثی که رنگش نمیدونم مورد علاقه شما میشه، حرف زدنش، اینا هیچ اشکالی نداره. یعنی اصلا شما در یک سنی هستی، همونطور که به دوست قبلی گفتم، تازه داره این عقلانیت روش میکنه. یکی از مصادیق روش در عقلانیت مسئله هویت پذیریه و ایجاد، یعنی نگاه کردن به افراد مختلف برای اینکه بتونی از اون یک جمعی درست کنی و یک شخصیتی و یک هویتی برای خود درست کنی. و مطمئن باش که تا مثلا 28 سالت بشه شاید 5 تا 6 تا الگوی مختلف هم و شاید اصلا بیشتر هم بستگی به خلاقیت ذهنت برای درست بشه. یعنی اینا رو خیلی سختش نکنید. و این حرف که کارهای بد او کم و کاسته او، خب اونجا دیگه بحث عقلانیته. یعنی شما قرار است بوت بسازی از دیگری یا قرار است کورکورانه دیگری رو دنبال بکنی. بهتره که شما ببینی چه کارهایی، من یه طور حتی خدمت شما گفتم از اساتید خودم یا حتی همین دکتر هولاکویی که خیلی بهش ارادت دارم، در بعضی زمینه‌ها بسیار هم بهش انتقاد دارم، در برخی از افکارش بسیار بسیار بهش انتقاد دارم، حالا چه تو بحث خانوادگی و از این چیزایی که مطرح میکنه چه بعضی کاره، ولی می آگاهم، کاری که دوست ندارم رو یا اختلاف دارم رو دنبال نمیکنم، اون کارهاییش که خوبه و حرفایی که خوبه رو دنبال میکنم. خیلی نگران این مسئله نباشید.
من ممنونم. حالا یه دقیقه مونده استاد، من آزمون هوش هیجانی دادم، عزت نفس 29 هستی، میتونه به خودشیفتگی برسه؟
من خودشیفتگی چه ربطی داره؟ عزت نفس یعنی I'm okay you are okay، من خوبم تو هم خوبی، خودشیفتگی یعنی من خوبم تو بد، چه ربطی اینه با هم میداره؟ نه اصلا. موفق باشی، خواهش میکنم.
خیلی ممنون ازت.
خدا حافظ شما. خب من 2 دقیقه دیگه وقت دارم، اولین کسی که صداشو بشنوم میتونه صحبت بکنه.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
خب اون دوست پی وی نمیدونم زدی اسم اکانتشونه، ایشون صحبت بکنن اگر فرصت رسیدن. بفرمایید
استاد. من توی یکی از ویدیوهاتون دیدم خانم فروغ رنجبر بودن، بعد گفتین درد و رنج رو و اینکه استراحت نباید داشته باشید. من وقتی این ویدیو رو دیدم خیلی استرس گرفتم، گفتم منی که مثلا یه روز دو روز تو هفته مثلا با دوستام اینا میرم بیرون برای کنکورم،
اونجا مگر همچین حرفی زدم اشتباهی بوده که استراحت هستن؟ من معتقدم استراحت کم، یعنی یادم از اون دورانی که سال 94-95 هم که تو این کار بودم، تو همیشه حرفم این بود استراحت کم کنترل شده و سودمند، ولی اینکه نداشته باشیم مگه ما ماشین این که چه استراحت
بله درسته. و اینکه ما مثلا توی مسیر قرار داریم چجوری توازن برقرار کنیم بین مثلا سختی هایی که مسیر هست و اینکه لذت ببریم از اون مسیر، این برای من خیلی سخت شده تفکیکش. یعنی
این بحث خیلی خوبه، تون رو زودتر مطرح کنیم چون هم بحث مفصلی است هم موضوع خیلی مهمی است که چگونه در این حال که بالاخره کاری درد و رنج داره سعی کنیم از مسیر لذت ببریم. به من اجازه میدی این سوال شما رو روز سه‌شنبه پاسخ بدم توی همونیش؟
بله حتما.
ممنونم. حتما. چون به ساعت 22 رسیدیم و
این چجور بگم سیمیناری که قرار میدین و ما میتونیم استفاده کنیم.
خواهش میکنم. متشکرم شما و ممنون از همه دوستانی که شرکت کردن. وایس جلسه هم قرار میدیم برای دوستانتون بفرستید گوش بکنن، ان شاءالله مفید واقع بشه. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.